شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید.
سلام آقای والدگوی.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خوب هستی؟
متشکرم، بفرمایید.
من تماس گرفتم بابت مشکلم که قبل تماس گرفته بودم.
ببخشید صداتون خیلی آهسته است عزیز، اگه ممکنه لطفا
بلندتر صحبت کنید.
ممنون میشم. بفرمایید.
الان بهتر هست؟
بله بفرمایید.
خب من قبل از تماس گرفتم گفتیم که من افسردگی دارم، بعد باید با مشاور دنبال کنم کارمو. الان 5 جلسه است که میرم پیششون و قصدم دارم ادامه بدم. بعد سوالی که من دارم اینه که این سبکی که ایشون پیش گرفتن برای این که حالا من مشکلاتم حل کنم باشون، یه خورده برای من عجیبه که مثلا از من کارایی میخواد که بزرگه، یا مثلا من از یه چیز خیلی میترسم و یه دفعه منو میخواد بندازه وسط که من باش مثلا مقابله کنم، بعد از پسش بر نمیام، یا مثلا حالم خیلی بدتر میشه یه دفعه. میخوام بدم این راه درستی که دارم با من پیش میگیرن یا نه؟
نه ببینید عزیز، من اگر نمیدونستم با هم صحبت کنم، چون من واقعا نمیخوام با دوستان بیش از یه بار صحبت کنم چون به هر حال وقت برای دیگرانه. دومی که شما با یه تراپیستی دارید کار میکنید، من دخالت تو کار ایشون نمیخوام بکنم و نمیتونم بکنم، برای که به هر حال یک کسی هستن که آشنایی اطلاعات بیشتری دارن، دو درگیر یه کاری با شما هستن. ورود من به این صحنه اصلا درست نیست، من نمیدونم. بعدم اگر یه نظری داری تو حرفی با ایشون بزنید به دو دلیل: یکی اینکه بدونن که شما کجا ایستادی تو چه میکنی تو چه میخوای، دوم اگر به توافقی نرسیدید اون وقت است که شما باید ایشون رو عوض کنید، برای که در اینجا انتخاب کننده و تعیین کننده شما هستید. ولی اینکه من بدونی که بدونم ایشون چه میداند و چه نمیداند و بعدن چه نوع نظری و چه گونه راهی برای حل مسائل و مشکلات شما داره، من از اینجا برگردم بگم کار ایشون درستی یا غلطی، این کارو نخواهم کرد. شما اگر به صورتی نبینید، چون اینا یه مقدار دخالت هست و بعدم شما از اینجا بیشتر سردرگم میشید، ولی اگر خودتون بهش برگردید صراحتم بگید که من اینجور چیزا برام مشکله یا اینا رو مفید نمیدونم، این حق شماست، این وقت شماست، این زندگی شماست و او هم یا آنگونه که شما فکر میکنید عمل میکنه، یا اگر نظر مختلف و متفاوتی داره براتون توضیح میده که شما روشن بشید. اگرم احتمالاً در این زمینه هر کدام به توافق نرسیدید، خب شما اون رو قطع میکنید سراغ کسی دیگری میرید.
درسته. من یه سوال داشتم از خدمتتون که حالا بگذاریم از قضیه که شما میگین نمیتونید، یعنی درست بهترین هستش که چیزی نگید، ولی خب این در مورد خودتونه که من صحبت شما رو که گوش کردم در مورد حق و حقوق آدم ها، که هر کسی خب حق و حقوق خودش رو داره. خب من گفته بودم، حالا شما که محترمه یادتون نیست که من چی گفتم قبلا.
اصلا من داشت چون برین از این، من هفته 16 ساعت رو خط رادیو تلویزیونم برای من خواهم اینا رو با هم مخلوط کنم، اینی که نه اصلا عزیز جان.
درسته. من مخواه سوالم اینه که من خب با رابطه هم با پدرم خوب نبودش، نیستم. بعد من حالا یه جورایی میخوام خودم باشم، یعنی سعی کنم مستقل باشم، پای خودم باشم، از نظر مالی، از نظر آزادی هایی که دوستم داشته باشم. بعد خب از یه جهت پیش خانوادم دارم زندگی میکنم، تو خونه بابام هستم. میخواستم بدم اون من باید یه سری چیزا رعایت کنم با اینکه خودم سعی کنم پول در بیارم، خودم به جهت دوستم برسم، این یه سری قانون هایی تو خونه هست که من باید رعایت کنم، مثل ساعت اومدنم به خونه، یا مثلا افراطی نیستم ولی خب باز بابای من خیلی مقید و خیلی کل آدم نگران و مضطربی هست. من تا چه حد باید رعایت کنم چون خونه بابام هستن، یا اینکه نه این حق منه که بابای من؟
نه عزیز، ببینید عزیز، دو تا هست. اولا پدر و مادر نمیتونن قانون وضع کنن بگن قانون خونه ما اینه. برای که اون هیچ تفاوتی با استبداد و دیکتاتوری نداره. پدر و مادر باید قوانینی رو وضع کنن، یعنی قوانین رو به یک اعتبار و درست کشف کنن که شرط سلامت همه اعضای خانواده است، شرط آرامش و امنیت و راحتیشونه. پس بنابراین ما به عنوان پدر و مادر نمیتونیم بگیم قانون خونه ما اینه یا اونه. نه، این قانون دیگه مندرآوردی است، مگر اینکه ما بتونیم اون رو نشون بدیم و ثابت کنیم که این راه درستی است که به صورت قانون در اومده. اونطور که شما نمیتونید برگردید بگید که ماشینا ای دلشون خواست مثلا میتونن بیستن چون دیگه حوصله‌شون سر رفته، حالا جادم بند اومد بگید این قانون کشور ماست.
نه، اینطور نیست. پدر من میگه خونه منه، من هر روز باز
نمیکنم. متوجهم. نه، صبر کنید عزیز. بنابراین یک معول بذارید صحبتمو با پدرتون داشته باشم. بنابراین پدر و مادر وقتی این کارو رعایت نمیکنن دیگه بحثشون بحث گردن کرفتی و زورگویی. دوم اینکه برمیگرده به شما که روزی که ادعا میکنید میخواید به گونه ای که خودتون دوست دارید تو درست میدونید زندگی کنید، دیگه نمیتونید وابسته به دیگری و محتاج به دیگری باشید. شما نمیتونید بگید که من به کار احتیاج دارم، شما حقوقو بده برم سر کار نمیام. بنابراین شما هم از این طرف نمیتونید مدعی این بشید که من چون میخوام یه جور دیگه زندگی کنم، ساعت ای گفتید 10 بیا خونه، من نمیخوام بیام خونه. خب شما هم نمیتونید این کارو بکنید مادام که به اونها محتاج. اما اگر بگید من داوطلبانه انتخاب میکنم، محتاج نیستم، ترجیح میدم با اونها باشم، بعدن هر دو طرف قرار رعایت حال همو بکنید. این رعایت تا چند روز ممکنه یا به چه هزینه ای هست رو من نمیدونم. به همین دلیله که روزی که انسان بخواد به گونه ای آزاد و مستقل زندگی کنه، ناچار باید خودکفا باشه، یعنی باید بتونه نیازهای فیزیکی یا که مادی هست یا روانی و اجتماعیش همه رو برآورده کنه و بتونه احساس و اندیشش رو از احساس و اندیشه دیگران جدا کنه. ولی وابستگی، یعنی من محتاجم به شما در یه زمینه هایی یا شما محتاجید به من و ضمناً احساس من باید مثل شما باشه. شما اگر کسی رو دوست دارید، منم باید دوست داشته باشم و بنابراین بیام خونهشون و عقیده ما و افکار و اندیشه ما باید این هم باشه. شما به چیزی باور دارید، منم باید باور داشته باشم. اسم این هست وابستگی. عمیق و سنگین و شدیدش میشه اعتیاد. حالا من مادام که آدم وابسته و معتادی هستم، به دلیل اینکه وابسته و معتاد، به اجبار و تکرار باید زندگی کنه، یعنی هی باید تکرار کنه چه موافقت و چه مخالفتش رو و یا کاری که میکنه رو و اجبار داره به اون کار، من از آزادی و حق انتخاب محروم خواهم بود. بنابراین اگر فکر میکنید روزی که شما از نظر اقتصادی بتونید رو پای خودتون بایستید که برای خودتون خانه و زندگی داشته باشید، اگر این کار
نمیتونم داشته باشم،
بنابراین شما مادام که در اون خونه تشریف دارید باید رعایت کنید. به علاوه داستان این است که شما میتونید با پدرتون صحبت کنید، ولی مشروط به اینکه ایشون به نظر شما هم توجه کنه.
بنابراین شدیدن بدبینه خیلی،
بنابراین تمام کارتون تموم شد. شما روزی که محکومید به کاری و در نتیجه، اولا همینجا میخوام به شما بگم، نه اینکه من میگم غیر از شما، شما نمیتونید صحبت از استقلال و آزادی بکنید وقتی نمیتونید از خونه بیاد بیرون و نمیتونید رو پای خودتون بایستید.
مثلا حق نداریم، یعنی
حق دارید ولی کسی نه. ببینید عزیز، بحث حق نیست، شما حق دارید ولی پدرتون این حقو بهتون نمیده. شما حق دارید نه نمیتونه او نه ببینید میتونه معناش این است که عیبی نداره. نه، ایشون حق نداره این کارو بکنه، ولی این داره به زور میکنه. این شمایید که ضعیفید، او نیست که قویه، شمایید که ضعیفید. این شمایید که یک محتاجش هستید، دو مثلا نمیخواید او آزرده و ناراحت بشه. خب پس گیرید. من اگر شما
من اصلا صحبت میکردم، حالا شما میگید مثلا مشاورم با شما چیز فکر نکنم، مثلا میگفتش بگیر تا جایی که میتونی از عرشنی.
خلو
بگو باید با کنی، من آزارم در کنار تو میخوام داشته باشم.
خب اگر نتیجه میده بکنی، ولی نتیجه نمیده که آدم به دری که بسته است یا به دیواری که نمیشه ازش بره بالا.
شما فکر میکنید من چقدر تلاش کنم بعد میتونم تصمیم بگیرم که این نتیجه داده یا نداده؟
نه این ببینید، اگه میخواید مردم رو گیر بندازید، مثل خودتون چه میدونم عزیز، چه مقدار تلاش اندازه دارم. مثل که من شما میگم میخوام برم خونه برادرم چند متر برم، شما گفتم دید من کجام، خونه برادرم کجاست، چه میتونید جواب بدید؟ اگه میخواید حرفی بزنید باید روی خط باشید، چون من به پیام ها رسیدم. ولی فکر کنم بهتر این که شما با روانشناستون کار بکنید، اگرم باش ناراحت هستید عوضش کنید. ولی مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من سوال دیگم داشتم ازتون.
روی خط باشید شنگ ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عزیز با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عزیز با شما گفتگو خواهند داشت.
دمی با خود، برنامه ای از دکتر داریوش صدیق و همکاران در ویل آف ویل بینگ. به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید. هر پنج شنبه 9 شب، دمی با خود.
چرا ناراحتی؟
وای تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه، ماشین که داغون شد، اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرفم بیمه نداشت.
ما آننشوب موتوریست داریم، فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن، 1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آننشوب موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید. برای دریافت بالاترین مبلغ خسارت بسیار مهم است که تقاضای ستلمنت توسط وکیلی آگاه و با تجربه به صورتی تنظیم و ارائه گردد که شرکت بیمه را در مخاطره مسئولیتی بزرگ قرار دهد. در هنگام صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوانه به نفع شماست که با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. دکتر هیراد دادگستر، 800-322-34-24، دادگستر لاود .com.
Bolero Entertainment با افتخار ارائه میداد. شنبه 23 آوریل برای اولین بار در آمریکا در مقر سلاطین موسیقی جهان Universal Gibson Amphitheater، احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-222-9777-818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. تهیه بلیط در مراکز ایرانی و ticketmaster.com. احسان خواجه امیری، شنبه 23 آوریل در گیبسون آمفی‌تئاتر. رهبر ارکستر زایا سلیمان.
کلاب 670 نیازمند به یک کارمند تمام وقت برای فروش و تبلیغات می باشد. واجدین شرایط باید دارای مهارت‌های کامپیوتری، قابلیت مشارکت، توانایی انجام پروژه‌های گوناگون و مهارت در سازماندهی و پاسخگویی به تلفن ما باشند. تسلط به زبان‌های فارسی و انگلیسی الزامی است. لطفاً رزومه خود را به آدرس resume@club670.com ارسال نمایید. resume@club670.com.
توجه، یک شنبه 17 آوریل شو عروس در هتل هیلتون یونیورسال را فراموش نکنید. 12 ظهر تا 8 شب و پرداخت کلیه مخارج برای یک عروسی. ورود رایگان. 310-748-3928.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال دیگه خدمتتون داشتم در رابطه با خودم و رابطم با دوست پسرم. 3 سال با هم دوستیم.
چند سال؟ ببخشید ذره بلندتر صحبت. چند سال با هم دوستی؟
3 ساله.
شما چند سالتون عزیز؟
چی؟
شما چند سالتونه؟
آها، من 25 سال و همه ایشون 26 سالشونه.
بله.
بعد
اون وقت پدر شما خوده... که اینقدر سخت میگیرن که شما ساعت در بیاد با یه آقای 3 سال دوستی. میخوام بیدم پدر مادر چقدر حالشون بده. خب جان،
خب نمیدونن. خب من مامانم خیلی مشکل نداره. خب
نه، حرف من این است که پدر مادر، من که نمیگم ایشون میدونن، ولی میگم پدر دلش خوشه که بچه ساعت 10 بیاد، بچه حالش خوبه که ساعت 10 صبح میره پرور که دلش میخواد. یعنی میخوام بگم چقدر اینا چقدر.
خب من هم گفتم همیشه وقتی بحثی پیش میاد میگم من تو قوتی کردم که به ازای کاری که دوستم میکنم. و خب حالا بالاخره نمیدونم یه سری قوانین اینجا هست که خیلی منطقی نیست.
خب حالا چه خبره؟
بعد چیزی که هستش اینه که من خیلی توی رابطم با ایشون خیلی به ازدواج مثلا فکر نمی کنم و ایشون هم همینطوری هم نسبت به من، ولی خب من خیلی دوست دارم بدونم که این رابطه یه جوری هستش که ما به هم بخوریم یا نه. یعنی خیلی با هم هستیم ولی اصلا مثلا رابطه جنسی نداریم زیاد. مثلا با اینکه من راحت هستم با این قضیه، من خب خیلی نیستش. خواهم بگم این رابطه چه حالتی داره؟ خیلی نمیفهممش.
آخه عزیز شما نه تو مثل این که دلت میخواد یا بقیه رو گیج کنی یا خودت بازی در میاری. تو 3 سال با یه پسر دوستی، نمیدونی چه رابطه ای داری. من که هیچی نمیدونم بدونم شما چه رابطه ای داری. بعدم شما به من
نه آمیدی رهت هست یا نه
من فرقش منی که هیچی نمیدونم نتیجه رم بدونم. من به شما بگم که من چند دقیقه دیگه میرسم به اونجا، در حالی که شما نمیدونی من کجا هستم کجا میخوام برم، چی میتونین جواب بدین؟ علاوه شما که میگید ما دوتا برای آینده به این موضوع فکر نمی کنیم، نگاه نمی کنیم، خب دیگه جایی نمیمونه برای هیچی.
خب من میخوام ببینم با اینکه من مثلا از نظر مشکل روابط سکس و اینجور چیزا نیست، خب چرا این چیزی نیست بین ما؟
من چه میگم؟
این خب شما میگید که این از خیلی مهمیه، پس چرا نیست؟
من چه میگم؟
شما نمیدونی؟
نه من چه میدونم شما مهم راجع به شما چی میدونم؟ شما الان میدونید که من جلوام مثلا به چی دارم نگاه میکنم؟ خب چه میدونید شما؟ نه ببینید بی خودی مردم رو تو سالهایی نندازید که هیچ کس براش حرفی نداره، بعد برای خودتون هر جور دلتون خواست تعبیر کنید. برای این پرسش شما باید از هم بکنید که ما کجا ایستادیم، کی هستیم، چی هستیم، کجا میخواییم بریم، چجوری میخواییم بریم. این سالها رو شما باید از هم بکنید. بعد از 3 سال که سره، بعد از 3 ماه هم شما باید این چیزها رو بدونید. حالا نمیخواید بدونید یا میدونید نمیخواید اون رو بپذیرید، که در این هر از یکی دیگه بپرسید. من چه میدونم عزیز؟ من که یه نمیدونم جام جهان نما ندارم که بتونم بدونم چه خبر.
سوال من اینه که اون به عنوان یه مستر چه این حسی نداره؟ همین
کدام حس رو نداره؟
میل جنسی.
خلاص پس بنابراین اون یه اشکالی داره. یه مرد اگر تمایل جنسی نداره اشکال داره؟ ای نداره. این میتونه چند جور باشه، تمایل جنسی نداره، گرایش هایی به زن نداره، یا به هر حال رابطه با شما رو بد و غلط و خطرناک میدونه. به ما برای اونها رو باید نگاه کرد، ولی اون میدونه ولی چه احتمالاتی داره که مشکلی رو حل نمی کنه. شما که او رو میشناسید باید بدونید چه خبر است. اگر او تمایل جنسی به شما نداره، خب معلومه که رابطه زن و مردی نیست. به هر حال دوستی رو نمیگم، ولی اگر به هر حال انتظار رابطه زن
خود شبیه مادر و فرزندی فکر
کنم. نه کی مادر؟ شما مادرید؟
من مادرم. آره.
خب خوش به حالتون که پسر به این
کنه. اون میتونه تأثیر گذار باشه؟
نه اون مهم نیست که تأثیر گذاره، مهم این است که چرا یه همچین رابطه بین شما وجود داره. و اگر رابطه چنینه، خب این رابطه سالمی میانه دوتا آدم غریبه نیست که یه دختر 25 ساله مادر یه پسر 26 ساله بشه، تازه یه سال بعد از تولد او متولد شده حالا مادرش بشه. خب خیلی خیلی بیشتر به بامزگی شبیه. خودتو بی خودی اذیت نکن عزیزم، سوال اینجوری هم برای خودت تر نکن. با هم دوستی دوستی چیزی هم نیست، چیزی نیست. به هر حال ببین به کجا میرسی. به هر حال خوشحالم باهات صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خدا
نگهدار.
فادی رام بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دوستو.
سلام بفرمایید. مرسی عزیز.
آقای دوستو من 15 سالمه و یکم حس میکنم که کم حوصله تر از قبلنم. در یه حوصله قبلمو ندارم و خیلی از کارهایی که قبلم میکردم و الان دیگه حوصلهشو ندارم که انجام بدم. شاید خیلی علاقه دیگه بهش نداشته باشم که انجامشون بدم.
مثلا
من خیلی دوست داشتم که فیلم ببینم، الان حتی فیلم دیدن که مثلا تفریحه خیلی دیگه اون کارم کمتر انجام میدم، ولی قبلا خیلی میدیدم.
خب آخه عزیز چه کار دیگه ای رو دوست داری انجام بدی؟
خیلی از کارا بوده مثلا.
نه به جاش. نه چون ببین عزیز ما هرگز از یک کاری که دوست داشتیم و انجام دادیم بیرون نمیایم مگر اینکه کار جانشین بکنیم یا اصولا کل سیستم خاموش بشه، که اون یه چیز دیگه است. شما اگر کسی بودید که قبلا دوست داشتید فیلم ببینید و حالا براتون توجهتون رو جلب نمیکنه، اون علاقه رو ندارید، دو جور بیشتر نمیشه. یکی اینکه یه چیز دیگه اومده جانشین اون شده، چیزی بهتر. دوم که شما اصولا از حال و انرژی افتادید به دلیل مثلا افسردگی. نه کدامشه؟ چی اومده سر جای اون وقتی رو که قبلا فیلم دیدی گرفته؟
چیزی نه اومده سر چیزی، ولی به نظرم کلا اون حس و حال قدیمم رو ندارم. یعنی اصلا دیگه مثل قدیم فعال نیستم و مثلا بخوام حوصله انجام کاری داشته باشم. چیزی هم جایگزین
نشده. ببین عزیز، نه با دو تا مثلا. یه زمان به من تو میگی ببین فرض کن تو داری با یه اتومبیل میری با سرعت 100 کیلومتر. یه زمانی هست که میفتی تو سربالایی سرعتت میشه 20 کیلومتر. خب میشه فهمید چرا. یه زمانی هست که ماشین رو خاموش میکنی سرعتت میشه 0. اونم میشه فهمید چرا. و من الان سوالم از تو اینه که اگر به من بگی که الان من کارهایی که قبلا میکردم یه وقتی میگرفته، یه انرژی از من میگرفته، اونا رو حذف کردم و کار دیگه هم نمی کنم، ولی این حرف تو به همون اندازه که بعضی از کارها رو میکنم انرژی دارم، خب این نشون دهنده پایین افتادن سطح انرژی توه. یعنی مثل آدمی است که قبلا 1000 تومان داشت حالا 500 تومان داره، قبلا با 1000 تومان 3 تا کالای دیگه هم میخرید، حالا با 500 تومان اون 3 تا کالا رو هم نمیتونه بخره، 2 تا کالا از اون کالایی که قبلا 5 تا بوده میخره. من نمیدونم کدومی که از این دوتاست. البته این وقتی کوتاه مدته برای سن 15 سالگی برای 1-2 ماه مثلا معنایی نداره، برای که ما یه مقداری پایین و بالا در میزان انرژی جهتها و هدفها اون میریم، ولی اگر رسید به یه چیزی مثلا نزدیک 6 ماه یه معنی داره، اگر برسه به 2 سال دیگه اسم داره بهش میگن دیسفایمیا، یعنی نوع خفیف افسردگی تو این سن.
برای من این چیزی روزی الان 2-3 ماهه که این اتفاق افتاده. من حتی مثلا درسمم به اون صورت دیگه نمیخونم. یعنی سال پیش میشد که من درسمم میخوندم مثلا خیلی اوزان بهتر بود، ولی مثلا حتی حسن درس خوندم هم ندارم. یه چیزی من 3 ماه هم اتفاق افتاده.
نه ببین عزیز، ماجرای درس از اونجایی که برای بیشتر آدم ها خیلی لذت آفرین نیست، کنار گذاشتنش میتونه فقط یه کار سختی یا تلخی رو که قبلا میکردم نکنه، اون معنایی نداره. اگر تو من میگفتی من از درس خواندن مثلا لذت میبردم، نه اینکه دلم میخواست درس خون باشم به دلایلی، میام از جزء این داستانی که فیلم میدیدی، موضوع با هم متفاوتن. نتیجتا تو اگر من میگی من قبلا درس میخوندم و احتمالا درس رو به دلیل اینکه باید میخوندم میخوندم، خب حالا نمیخونم، من فکر کنم خیلی خوب تصمیم گرفتی درس نخون، به جاش معمولا یا هیچ کاری نمیکنی چون منفی بوده.
آره من خیلی هم دوست دارم که این چند وقته خیلی دوست دارم که تنها باشم و مثلا تنها باشم، یعنی کسی پیشم نباشه که همش بخواد با هم حرف بزنه یا بخواد به سلام من گیر بده. خیلی دوست دارم که تنها باشم و شاید مثلا 1-2 ماه فقط تنها باشم به کاری که تو این چند سال کردم فکر کنم.
نه سب کن، این که میخوای تنها باشی یه دلیل داره، این که میخوای کسی بهت گیر نده اون یه قصه دیگه است، این که میخوای به کارهایی که تا به حال کردی فکر بکنی یعنی چی میخوای به کارهایی که کردی فکر کنی؟ فرض کن الان
تمام اون کارهایی که مثلا تا الان انجام دادم و میخوام بخورم یه بررسی بکنم ببینم که مثلا چیکار کردم چیکار نکردم، یعنی که کدوم یکی از کارام درست بوده، بکنم بخورم تنها باشم به صلاح بخورم خلوت کنم، بکنم بخورم صحبت کنم این شکلی.
نه ببین
عزیز، نه مثلا کسی پیشم باشه.
نه ببین، مسئله با هم مخلوطه. اولا تو چه کارایی کردی مال گذشته که میخوای راجبش فکر کنی؟ نمیخوام بگم نیست، ولی مثلا این چه داستو به چی میخوای نگاه کنی؟ مثلا به اینکه درس خوندی یا نخوندی، با برادرت بیرون رفتی یا نرفتی، با خواهر دعوا کردی یا نکردی، به چی میخوای فکر کنی؟ البته برخی از اوقات برای شناخت خود و دیگران هم ممکنه کم این کار بکنه، ولی این کارا رو هم میتونه کنار کارهای دیگه‌اش بکنه. ولی اینکه من بخوام تنها باشم اون یه دلایل دیگری داره، یعنی موضوع چیز دیگریست. الان به من بگو تویی که میخوای تنها باشی و فکر کنی به گذشته، کدام موضوع گذشته رو راجبش فکر کردی و به چه نتیجه رسیدی؟ یه مثال برای من بزن.
مثلا اون مدتهایی که مثلا درس میخوندم یا اون مدتهایی که درس نمیخوندم، بخونم اینشه که فکر کردم که مثلا اون مدتهایی که درس نمیخوندم چه اتفاقی باسم میفتد، اون مدتایی که درس میخوندم چه اتفاقی میفتاد
مثلا میفتاد. چی؟ آخه اینا صبر کن صبر کن، مثلا چه اتفاقاتی میافتاد وقتی درس میخونی و میخونی غیر از خود درس؟ صبر کن، نه میخوام بی خودی حاشیه نره چون تو داری این ور اون ور میپری عزیز. یکی این میتونست باشه رضایت خاطر پدر و مادرم، رضایت خاطر خودم، رضایت خاطر معلمینم، و الا چه تفاوتی میکنه درس؟ یا مثلا تأثیری که رو بچه‌ها میذاشت، اینکه بعد از 5 دقیقه آدم میتونه نتیجه بگه من درس میخوندم خودم هم شاد رنج میبردم ولی راحت بودم، پدر مادرم هم خوشحال بودن، معلمین هم همینطور، بچه‌ها هم فکر من درس خونم، درس نخونم اینجوری شو بعد از 2 دقیقه به نتیجه میرسی که احتیاج داره آدم 3 ماه بشینه فکر بکنه. علاوه نگاه کردن به گذشته که احتیاج به این همه وقت نداره. من بخوام بدونم در مهمونی دیشب چه اتفاقی افتاده، اگر نخوام بی خودی از توش چیزی در بیارم، اگر 4 ساعت توی مهمونی باشم، به یک بار با 4 دقیقه و حداقل با 40 دقیقه بهش فکر میکنم، اگر که اصلا جایی نداره تموم میشه میره. این که دلیل نره من بخوام تنها باشم برای که به این موضوع هی فکر بکنم، مگر اینکه من دارم از واقعیت میگریزم و یه مقدار آدم خیالاتی بودم، حالا بازی ذهن و خیال برای من از بازی واقعیت جالب تره. اونم دلایل خودشو میتونه پیدا کنه که حالا میتونیم بهش برسیم. ولی من میخوام بگم چرا بذات پرسیدم. تو حالا فکر کن رفتی نشستی فکر کردی درباره درس خوندن و درس نخوندن، چه نتیجه گرفتی؟
نتیجه اینه که مثلا موقعیت‌های اجتماعی حتی توی اجتماع خیلی فرق میکنه اون موقع. حتی مثلا خیلی از افراد دیگه‌ای که باهاشون در ارتباطی، نه حتی دوست دار نه حتی خانواده، خیلی دوایده است تأثیر، یعنی در برشون تأثیر گذاره و خیلی مثلشون مهمه و تو روحیه خودت هم خیلی تأثیر گذارتره و نوع رفتاری که دیگران باهات دارن توش خیلی تأثیر میذاره.
خب همون حرفایی که یه جوری من گفتم تو بهترشو گفتی. خب همینه، بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه قدم به این نتیجه میرسی. برای که وقتی تو یه کار خوبی مثل درس خوندن میکنی تو جامعه مانند ایران، وقتی جوان 15 ساله هستی به خالت به دایید به همسایت بگن پسر درس خونه، هم میگن باریکلا به به چه خوب. بگن درس نمیخونی، همه یا هیچی نمیگن یا میگن چه به. خب این که احتیاج نداره تو بشینی سه ماه تو خونه فکر کنی عزیز.
نه اون تنهایی که بیشتر گفتم برای فکر کردنش نگفتم، بیشتر این گفتم که بیشتر دوست داشتم که تنها باشم.
چی کار کنی؟
کسی پیشم نباشه که بخواد با هم حرف بزنه.
چی کار کنی؟
بخواد با هم گیر بده.
باها گیر بده رو میفهمم عزیز، چی کار کنه؟ فرض کن گیر بد ندن، الان سه ماه پدر و مادر تو هرچی آدم های دور بر تو هستن سفر کنن بیان امریکا، تو اونجا تو ایران تنها باشی سه ماه، میخوای چه فکری بکنی؟ گیرم بد کسی نمیده، میخوای هنوز به چی فکر کنی؟
گذشته از سنش یکم آدم راحت تر میشه، یکم خیال آدم راحت تر میشه از این مثلا شش ماهی که توی این فشارهایی که به اصطلاح بوده در میاد.
خیلی خب، پس بنابراین مسئله گریز از درده، هیچ ارتباطی به میده به تنهایی نیست. من محیطم، بچه ها، مدرسه، پدر و مادرم آزارم میدن، اذیتم میکنن، میخوام شر اونا رو بکنم. بحث جدایی از اوناست. برای اینکه روزی که کسی منو دردم میاره نمیخوام دور بر اون باشم. خب این میشه کاملا فهمید. و این داستان داستان دو سه ماه نیست، این یه کسی هست که یه جایی به این نچرسی که نمیخواد رنج بکشه و اذیت بشه و فکر میکنه دیگران مسئولند و مقصرن به خاطر دردی که او میکشه، پس بهتره نباشه. این یه نوع فرار است از دوربریا. حالا یه زمانی است که واقعا حقه، برای اینکه دوربریا به انسان آزار میرسونن، به حریم حقوق انسان تجاوز میکنن، مانع رشد آدم هستن، غم و اندوه و درد برای آدم به وجود میارن. خب هر کسی میگریزه، مثل که من برم یه جایی هر روز من شکنجه کن. یه زمانی است که نه، من از درم از واقعیت زندگی میگریزم. من یه آدمی هستم که دلم میخواد حوصله نرم درس بخونم، دردآور، دلم میخواد رو رخت خوابم بیافتم به آسمون نگاه کنم، یا دلم میخواد که کسی به من نگه پاشو برو حموم یا این کارو بکن یا اتاق تو مرتب کن، دلم میخواد کسی دور برم نباشه، من همون جوری تو تخت خوابم بخوابم. خب این یه قصه دیگری است. به همجاست که میگم تفکیک باید کرد، و الا حالی که شما بیان میکنید یه آدمی است که بازنشسته کرده خودش. علتش چیه؟ برخی از اوقات یا کل انرژی پایین اومده، مثل آدمی است که درآمدش کم شده، یا اینکه نه من اصولا اون کارا چون دردآور بوده ازش گریختم، یعنی زندگی برای من دردآور و رنجآور بوده پس ترکش کردم، درس خوندن دردآور بوده ول کردم، با دوستا رفتن دیدم مسخره‌ام میکنن یا به اندازه اونا خوب نیستم، احساس بدم کردم نمیخوام ببینمشون، بیرون میرفتم پول نداشتم خرج بکنم خجالت میکشیدم دیگه با دیگران نمیرم بیرون. خب این همش میشه کاملا اینا رو فهمید. وقتی همه اینا شروع میکنن به جمع شدن، منم ناچار خودمو جمع و جور میکنم، ولی معناش این نیست که من یه چیزیم شده. نه، یه آدمی است که تصمیم گرفته یه جور دیگه زندگی کنه، یه چیزایی که قبلا رنجش میداده رو نگذاره رنجش بده. من به پیامهام رسیدم، اگر حرفت هنوز میخوای حرف بزنی باید روی خط باشی با پیامها رو بشنویم، اگر نه ازت خداحافظی کنم. هر جور میلت عزیز.
من یکم دیگه میخوام باهاتون حرف بزنم.
روی خط باش عزیز. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
انتظار به پایان رسید. مکنون لوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش، شنبه 9 آوریل 2011. برای
اطلاعات بیشتر با سایت روبوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
سلام. Good morning.
سلام آقای جمالی. حالتون خوبه؟
متشکرم. شما چطوری؟
متشکرم. خدا نگم بده. چرا خوردین زمین؟ چی شد؟
اینجا لیز بود.
شما میتونید بگید کجاتون الان میسادم و روزه پاتونه کمرتونه کجاتونه؟ من
میتونم تکون بخورم.
خب خونسرد باشین. سر کنید تکون نخورم.
چی کار کنم؟
در صورت زمین خوردگی آرامش خود را حفظ کنید و بدون حرکت از جای خود از اطرافیان کمک بخواهید و قبل از ترک محل گزارشی از زمین خوردن خود و شواهد را تهیه کنید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-82-1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
انسینو رند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور، رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپرچارج با قدرت بیش از 500 هورسپاور را در یک جا در خود جا داده است. انسینو رند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل های لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 818-990-9870 برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا یا آقای مهداد تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوخای گازدار و ساده آبری، زرشید آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری 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 آبری
کدبانو. کدبانو با اطمینان به پاکی و تمیزی فرآورده های مرغوب و ممتاز خود، مشکل پخت غذاهای وقتگیر ایرانی را برای خانم های کدبانو آسان کرده است. میل کردن فرآورده های کدبانو با شما به به شنیدنش با ما. کدبانو، انتخاب درست هر بانو.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای سلام دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر در ادامه اون بحث من فقط میخواستم یه نکته هم بگم که من کمبود تمرکز داشتم و نورو فیدبک هم دارم میرم، ولی به این همش میگن که این فقط 40% درمان میکنه، یعنی کامل درمان نمیکنه، فقط 40% تأثیر داره.
نه حرف بیخودیست. نه عزیزم، نورو فیدبک در موارد خفیف و متوسط مشروط بر این که به درستی صورت بگیره. کبته نمیخوام میگم این یه شرط غیر ممکنه، نه، از آدم کمی آگاه باشه از 10 مورد 9 موردش به درستی صورت میگیره، میتونه مشکل کمبود توجه و تمرکز رو برای همیشه از بین ببره. و به همین جهت است که مطالعاتی که روی این کار هست نشون میده وقتی به درستی صورت میگیره، که معمولا برای ADD یه چیزی نزدیک 50-60 جلسه احتیاج هست، ما میتونیم به اون نتیجه دلخواه برسونیم. نکته دیگری که وجود داره این است که ما آلترناتیو یا راه دیگری نداریم جز دارو درمانی، که دارو درمانی چون اصلا معالجه نمیکنه. نه اینکه بنده میگم، ادعای دارو اینه که من معالجه نمی کنم، فقط کنترل می کنم. شما بعد از این مدتی به حال قبلی بر می گرید. بسیار طبیعی است که اگر ما دسترسی به نورو فیدبک نداشته باشیم و یا موارد بسیار شدید باشه، بهتر است که از دارو درمانی استفاده کنیم، برای که آسیبش و ضررهاش خیلی خیلی بیشتر است از احتمالاً تأثیرات جنبی و جانبی که دارو داره. اما اگر موارد خفیف باشه یا متوسط، کمبود توجه و تمرکز رو از طریق نورو فیدبک میشه معالجه کرد. ولی من نکته که مایلم به تو بگم این است که عزیز، با توجه به نوع برخوردت با من، تو گرچه گفتی 15 ساله‌ای، ولی خوشبختانه رشد هوشی و عقلی تو و یا چگونگی استدلالت خیلی بیشتر از سنته. و حالا اگر مشکل کمبود توجه و تمرکز داری رو نمیدونم، ولی من اصلا در تو یک پسر 15 ساله ندیدم و از این بابت خوشحالم. اینه که شاید یه مقدارم از این کنجکاوی ها و پرسش ها و سوالات زندگیتم ناشی از یه مقدار شاید روحیه کنجکاو و در این حال پر از پرسش و انتظار جواب داری و به طور کلی به عنوان یه چیز بد و منفی نیست. اینا چالشیست که مخصوصا آدمای باهوش دارن و معمولا تو این سن و سال تحت عنوان نوعی اضطراب هستی، یعنی existential anxiety میشناسیمش، که معمولا یه پرسش‌های اصولی و اساسی داره که خیلی از اوقات افراد به دلیل اینکه یه دانش و بینشی از دوربر خودشون در هر حدی پیدا میکنن، یه مقدار سوالات مهم و بزرگ ولی در این حال مبهم دارن و مهمترینش هم اینه که انسان طرحش کنه تا اینکه خودش حتی بتونه خودش رو بفهمه. یعنی همینقدر که تو با من صحبت میکنی کمک میکنه برای اینکه خودت رو بشناسی، چون ما یک کتاب نیستیم که از رومون خونده بشه یا یه CD یا DVD نیستیم که بزنیم بخونه. ما یه دونه ماشین تحریریم که وقتی که شروع میکنیم به حرف زدن، شروع میکنیم برای اولین بار اون موضوع رو نوشتن و تایپ کردن و بیرون دادن و در نتیجه خودمونم برای اولین بار متوجه میشیم اصلا راجع به موضوعات چگونه فکر میکنیم و یا حتی در بیان مسائل برخی از اوقات اون رو تغییر میدیم برای اینکه فکر کنیم نه من واقعا اینجوری فکر نمیکنم یا اینجوری نباید اون رو ارائه کنم. به همجاست که مهمترین مسئله برای آدمی مثل تو این است که بهتره با افراد و آدما صحبت کنی و یا یه فرد مناسبی پیدا کنی که بتونه کمک کنه. متاسفانه تلفن تو چون از ایران بود قطع شد. اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض
شاید. سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. سپاس
بود. حتما. من یه سوالی دارم آقای دکتر. من و همسرم ازدواج فامیلی کردیم و الان برای بچه دار شدن متخصص ژنتیک به ما گفته که اگه احتمال هر چیزی برای بقیه آدم های عادی 3%، برای شما 6-7%.
راجبه چه
سنتون؟ بچه داشتن برای ریسک به اصطلاح این که بچه مشکل دار
نه سب کنی سب کنی. شما چند سالتونه؟
من 28 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
27 سال.
خب آخه اصلا داستان نگران کدام ریسک کدام بیماری یا گرفتاری هستی؟
بیماری های ژنتیکی، بیماری مثلا عقب موندگی های ذهنی یا از اینجور بیماری ها.
نه ببینید عزیز، نه بس. معلومه که ما وقتی که با فامیل ازدواج میکنیم یه مقدار زیادی ریسک رو افزایش میدیم. معلومه که ازدواج هرچه دورتر باشه از نظر سلامتی فیزیکی و حتی روانی بهتره. تنها چیزی که ازدواج های نزدیک باش مثبته ترکیب آرواره و دندوناست که مقدار نظم و ترتیب بیشتری داره و الا غیر از اینجا جای دیگه ماجرای ازدواج های نزدیک فایده برش مترتب نیست. و فرض رو بر این میگیریم که بر اساس آنچه که گفتید، که حالا با این دقت نمیدونم چگونه میشه حرف زد برای که کی تونسته اینجوری جمع کنه، ریسک یه مقدار انتقال برخی از بیماری ها در آدمایی که با هم نسبتی ندارن 3%، مال شما 6%. خب هست که هست، یعنی این تفاوتی در هیچی به وجود نمیاره. تنها مسئله اینه که اگر در خانواده شما و همسرتون یه بیماری مشخصی که زمینه ژنتیک داره و زمینه ارثی قوی داره، اون چیزیست که باید توجه شما رو جلب کنه و ببینید آیا میشه یک براش کاری کرد، دو آیا میشه در وقتی که جنین در شکم مادر هست در اون روز هفته‌ها یا ماه‌های اول اون رو فهمید که هست یا نیست. تازه اگر نسبت به موضوع حساس باشید و بعد از اون اصلا خود موضوع چقدر مهمه، چون خیلی از اوقات یه چیزی هست که جنبه ارثی قوی داره در خانواده شما و همسرتون هست، فرزندتون هم خواهد گرفت. بسیار خوب. خب موضوع مهم نیست. چه اهمیتی داره. به علاوه ما که نمیخوایم بیایم بگیم یه ازدواجی میخوایم بکنیم که یه نژاد برتر و بهتری درست کنیم، ما میخوایم یه ازدواجی بکنیم که از ما کمی بهتر باشه، که معمولا وقتی ازدواج ها خارج از فامیل باشه اتفاق میفته، داخلی هم باشه برمیگرده به نوع ژنی که ما هر دو داریم. حالا شما در خانواده خودتون و همسرتون کدام بیماری یا گرفتاری رو نگرانش هستید که باشه که در یکی از شما یا هر دوی شما هست؟
اما مشکل این شکلی نداشتیم، یعنی چیزی که چک کردیم با متخصص هیچ مشکلی رو پیدا نکردیم که بخوایم روش زوم بکنیم.
پس اصلاً
همین حرف رو ما زدن که ریسک شما برای این که بچه‌تون اگه احتمالاً ژن به اصطلاح مشکل دار توی این بچه خودشو نشون بده برای شما بیشتره.
عزیزم درست مثل این که شما بفرمایید در روز رانندگی میکنید توی جاده خیلی خوبی و یا رانندگی میکنید در یه شب تاریک در یه جاده کوهستانی، خب ریسکش بالاست که بالاست، شما میخواید این راه رو به چاره ای هم ندارید، اصلا فرقی نمیکنه. مثل اینکه بنده برگردم بگم حالا که من قرار تو کوهستان رانندگی کنم نمیخوام بکنم، یا لطفا من صبر میکنم کوهستان رو برای من یه جاده خیلی مسطح راحت کنید. ما با واقعیات زندگی میکنیم. اگر مورد خاصی نیست، اگر مسئله ویژه‌ای ندارید که نگران اون بیماری و اون زمینه ارثی باشید، اصلا خودتون نگران این مسئله نکنید، اصلا جایی برای نگرانی نیست، و الا من و شما میتونیم هزار جور فکر دیگه هم بکنیم. در نتیجه ما قراره تا اونجایی که ممکنه ازدواج رو در داخل فامیل و خانواده انجام ندیم، برای اینکه صفات ارثی بد و منفی منتقل میشن، طوری که خوب منتقل میشن، ولی ما بد رو میتونیم یه ذره بیشتر کنیم و در نتیجه نسل بعدی به جایی که احتمالاً سالمتر باشه و دورتر از گرفتاریا و بیماریا ناسالمتر میتونه باشه و گرفتارتر. پس این کار رو توصیه میکنم، ولی اگر دو نفری این رو به هر حال به هر دلیلی رعایت نکردن و نخواستن که حق آدم هاست و با هم ازدواج کردن، حالا به این دلیل جز در موارد مشخصی که در هر دو خانواده یا یه خانواده هست و فکر میکنن زمینه ارثی داره، اون موضوع به خصوص رو میشه بهش نگاه کرد. و بعدم ببینید شما صفاتی هست که 1% ارثیه، صفاتی هست که 30%، صفاتی هست که 90%. دومی که در یه خانواده است در خانواده دیگه نیست، برخی از اوقات ممکنه 2 برابر بشه، برخی از اوقات 5 برابر بشه. این که کسی به شما بگه از 3 ما میریم به 6 به نظر من معنایی نداره. درسته یه ایده ای میده، یعنی یه غلط مفیدیه، منم مخالفتی باش ندارم، ولی این اصلا مبنای یا تصمیم گیری یا نگرانی نمیتونه باشه. یعنی شما فرض کنید که برگردن بگن در مثلا جامعه سفید پوست امریکایی این بیماری 3 برابر سیاه پوسته، یا الان میگن این بیماری در جامعه سیاه پوست 2 برابر سفید پوست، ولی خب سیاه پوستا با هم بیشتر ازدواج کنن، سفید پوستا با هم، خب این دوتا بیماری در سفید و سیاه 2 برابر 4 برابر میشه، خب میشه که بشه. ولی اینا که نمیتونن به خاطر اون احتمال که افزایش پیدا میکنه که تازه درصد کمی هست به فاصله نگاه کنید، حالا بیان یا خودشون رو نگران کنن یا احتمالاً بیان یه تصمیمات عجیب و غریب بگیرن. برای که تصمیم خیلی خیلی ساده تر این می بود که این آدم ها نباید با هم ازدواج میکردن، حالی که کردن. بعد از اون در برخی از موارد ازدواج دوتا سفید پوست یا سیاه پوستی که یه بیماری دوتا بیماری رو 2 برابر میکنه به مراتب برای بسیاری از آدم ها بهتره تا اینکه برن با یک کسی که مثلا نژاد متفاوته ازدواج کنم به خاطر اینکه اونو منتقل نکنم، خب درد گرفتاری دیگه برای خودشون و خانواده به وجود میارن. بنابراین اصلا من حاضر نیستم این بحثو داشته باشم، مگر اینکه شما به من بگید مثلا تو خانواده ما این بیماری است که زمینه شدید ارثی داره، حالا موجب نگرانی است. اونم عرض ما این است، حالا که ازدواج کردید اگر میشه اون رو پیدا کرد، خب میشه از اون طریق رفت. تازه اگر حاضر باشید که اگر فرزندتون در یه ماهگی متوجه شدید اون گرفتاری و بیماری رو داره، شما حاضر باشید فرزند رو در حقیقت سخت کنید و اون رو از بین ببرید. این نه که دیگه اصلا چه دلیل داره خودتون رو نگران کنید. بله، اگر یه چیزی 3% حالا شده 6%، خب میذاریم بچه بیاد، امید اینه که اون 94% کار بکنه. پس دلیل نداره ما خودمون اذیت کنیم. ببینید اینا دنبال آماری رفتن هست که فرقی در تصمیم معمولا نمی کنه، یا اگر می کرده در یه تصمیم قبل از این تصمیم باید می بوده. حالا که شما ازدواج کردید من معتقدم ابدا خودتون رو درگیر این گفتگوها نکنید، ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر برگشتن گفتن شما تو خانوادتون اسکیزوفرنی دارید یا تو خانوادتون مثلا از روانی منیک دیپرشن دارید، خب این یه جای تعامل داره. اینی که برخی از اوقات پیشنهاد میکنن آدمایی که اسکیزوفرنی دارن بهتر ازدواج نکنن یا بچه دار نشن، یا آدمایی که شدید منیک دیپرشن دارن توصیه میکنن با یه آدمی ازدواج بکنن که اون نداشته باشه، پس فامیل منتفی است، و دوم بهتره مثلا بچه نداشته باشه. بنابراین اون توصیه ها رو میشه کرد، اما برای دو تا آدمی که چیز مشخصی نیست و در نتیجه با هم ازدواج کردن، حالا به نظر من اصلا وقت و نیرو و انرژیتون رو برای چنین کاری اصلا صرف نکنید، برای که اصلا معنایی نداره.
خیلی ممنونم آقای.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. شنگ و نجمن، دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه من از این استفاده کنم پیام های خودم رو خدمتتون عرض کنم. با آقای دوستانی که در منطقه مریلند هستن، واشنگتن دی سی هستن و یا ویرجینیا میرسونم که شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست. روز یک شنبه 17 اپریل 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری وست پارک هتل هست در تایسنز کورنر در ایالت ویرجینیا. کارت ورودی $30 برای هر کنفرانس که هم ممکنه در اختیار دوستان در برخی از مراکز باشه، ولی در محل کنفرانس اگر دقایق چند زودتر تش بیارید میتونید اون رو همونجا تهیه بفرمایید. همچنین دو سفر در پیش داریم، دو سفر یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه، و یکی سفر 9 شب و 9 روزه است از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور اروپایی از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. این سفر از روز سه شنبه 19 جولای آغاز شده و تا روز پنجشنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم در سفر 3 روزه 3 کنفرانس و در سفر 9 روزه 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و یا اگر خارج از امریکا تشریف دارید میتونید با تلفن 1-818-708-0232 تماس بگیرید. همچنین در 4 چهارشنبه ماه اپریل در کلوپ روتاری که در المپیک کلکشن از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر برگزار میشه، من قرار هست که در اونجا 4 سخنرانی داشته باشم تحت عنوان حال و آینده ایران. از اونجا که با صرف غذای خوب المپیک کلکشن همراه هست، دوستان اگر مایلن تش بیارن، در حقیقت برای خوردن نهار باید تش بیارن و کارت ورودی رو باید دریافت کنن. بنابراین از همین چهارشنبه 6 اپریل، یعنی 6، 13، 20 و 27 اپریل، من در 4 هفته پیاپی سخنی درباره حال و آینده ایران، درباره اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حتی به یک اعتبار فرهنگی در ایران دارم، و اگر مایل هستید میتونید ساعت 12 به المپیک کلکشن طبقه 3 تشریف بیاورید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
Now streaming live at 670am kirn.com.
من بابک کلهر از شما دعوت میکنم که این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب به برنامه روند جهانی گوش کنید. مهمان این هفته اریک گارسلی، پرزیدنت الی سیتی کانسل، پاسخگوی سوالات ما و شما خواهند بود. روند جهانی این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب.
UCLA Live با افتخار تقدیم میکند کنسرت غزل 21 آوریل ساعت 8 شب. شبی با موسیقی ناب ایرانی و هندی در رویز هال UCLA. کیهان کلهر کمانچه نواز پرآوازه ایران به همراه شجاعت حسین خان سیتار نواز معروف هندوستان بار دیگر در کنار هم با همراهی طبلای هندی هنر بداهه نوازی را ارائه خواهند داد. مراکز فروش بلیت UCLALive.org، گیشه دانشگاه و یا با تلفن 310-825-2101 310-825-2101 و مراکز ایرانی میوزیک باکس و کیو مارکت.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی از پشتیبانی هموطنان عزیز صمیمانه تشکر می کند. هدف ما ارائه خدمات برای سالمندان می باشد. تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز سالمندان در مراکز بهبودی ریهب، یافتن داوطلب برای ملاقات سالمندان و جمع‌آوری کمک های مالی برای رسیدن به این اهداف از جمله خدمات ما هستند. جلسات ماهیانه ما آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پارک بلبوا در شهر انسینو تشکیل می شود. حضور در این جلسات برای همگان آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و یا از وبسایت profamilygroup.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوبتون که واقعا چراغ‌های زیادی رو برای ما روشن میکنید، من امروز میخواستم در مورد مهاجرت صحبت کنم.
بفرمایید.
من 37 سال دارم، شوهرم 47 سال داره، ما 15 سال پیش ازدواج کردیم. سمرین ازدواج، دو تا پسر داریم، پسر بزرگیمون 14 سالشه، پسر کوچیکمون هم 8 سالشه و الان در حال حاضر محل اقامتمون الان در ایران هستش، ولی من الان خب برای ویزیت اومدم یه هفته به امریکا و باید برگردم.
ببخشید شما نصب کنید، شما و همسرتون شغل و کارتون، تحصیلات و شغل و کارتون چیه؟
هر دومون لیسانس مترجمی زبان انگلیسی هستیم. بعد من کار نمی کنم ولی همسرم در کار بیزینس هستن، بیزینس که وارد کننده ویتامین ها و مکمل ها هستن.
وضع مالیتون چطوره؟
خوبه، مثلا تو ایران خیلی خوبه. ما 9 سال پیش مهاجرت کردیم در حقیقت به کانادا، که اونجا رفتیم موندگار شدیم، ماشین و خونه و زندگی همه چی خریدیم و بچه دوممونم به هر حال پسرمونم اونجا به دنیا اومد، ولی خب این 9 ساله مرتب هی بین ایران و کانادا رفت و آمد کردیم.
چرا؟
به دلیل که همسرم اونجا تصمیم گرفته بود که یک اصطلاح کمپانی مجددی بزنه، یه بیزینسی درست بکنه. اون کارم کرد ولی نتونست درآمد لازم رو داشته باشه، چون ببینید درآمدی که اونجا داشت مثل این بودش که 1:10 باشه، یعنی درآمد ایرانش 10 و درآمد به اصطلاح کاناداش 1 بود و همین دلیل دائما به خاطر کارش، چون هنوز ما زندگی و خونه و زندگی و دفتر و مسائلی که تو ایران داشتیم به هیچ عنوان نبسته بودیم و دائمشون می اومد و می رفت و همین رفته آمد سبب شد که من به هر حال بچه‌ام مثلا پسر بزرگم خیلی صدمه بخوره. یه سال ایران درس می‌خون، یه سال کانادا، یه سال ایران بودیم یه سال کانادا بودیم و این خیلی خیلی به بچه من.
آخه چه ضرورتی داشت شما که وضع مالیتون خوب بود، در ایران وضع خوب بود، برای چه میرفتید برمیگشتید کانادا؟
آخه به دلیل اینکه خواستیم مهاجرت اصلا بکنیم برای کانادا بمونیم، چون پدر مادر من اصلا مهاجرت کردن اومدن امریکا.
پدر و مادر شما اومدن؟ نه سب کنید، آخه من نمیفهمم شما چرا پدر مادر شما اومدن به امریکا، شما مثلا چشم هم چشم بود برید کانادا؟
نه چون منم همسرم گفت خب دلایل مثلا وضعیت های اجتماعی اینا بهتر که بریم اونجا اصلا زندگی کنیم، خودش انتخاب کرد.
آخه وضعیت اجتماعی، وضعیت اجتماعی اصلش اساسش برای شما اولش وضعیت اقتصادی بله. شما که حالا اگر میتونستید بمونید، این وضعیت اجتماعی اینقدر ارزش داشت در مقام مقایسه با درآمد اقتصادیتون، میگفتیم خب شما که یه سال میاد یه سال میرفتید آخه این من میخوام به خاطر سلامت و بچه‌ها این کارو بکنم بعد بچه‌ها رو از پا در میارم من چون میخوام بچه‌هام خوب بدون مثلا فرض کنید چون خوب نمیدونم پاشونو قرض میکنم من نمیدونم یعنی استدلالتون رو نمیفهمم یعنی میخوام بگم این چه جور نگاهه مگر اینکه بیخودی هوسای آدم به سرش بزنه و واقع بینانه نباشه اونم تازه نسبتی که شما فرمودید
حالا گیر کردیم آقای دکتر
کجا گیر کردیم
ببینید الان ما اومدیم واقعا الان دو سال دوباره برگشتیم ایران الان که در حقیقت الان دو ساله که ایران هستیم ولی دوباره به هر حال تصمیم گرفتیم که برگردیم
چرا؟ 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 فقط من میگی چرا؟
میگیم که چون به خاطر آینده بچه ها موقعیتشون دانشگاه برن
چرا؟ یعنی چی عزیزم؟ در ایران نمیشه درسون؟
چرا؟
در ایران وقتی فرزند شما خوب درس بخونه میتونه تو بهترین دانشگاه باید بیاد دوره دکتراش اینجا در بهترین دانشگاه بره هی شما وضعیت سیاسی اجتماعی میفرمید اونو میفهمم بله و آدم وقتی نمیتونه یه جای زندگی اقتصادشو تأمین کنه بعد اینجوری به اون چیزی هم که کم راضی نمیشه من مسئله دارم شما این میفرمودید ما درآمد اون 10 بود آمدیم کانادا 1 بود ولی به دلایل اجتماعی سیاسی امنیت آزادی راحتی اونجا موندیم خب میفهمیدمتون من میگفتم خب یه مقایسه است که شما فرمودید ولی منی که میام اونجا ببینم درآمد اینقدر کمه که یا نمیخوام با اون زندگی کنم یا راحت نیستم پا میشم میرم دوباره ایران یه سال اونجا میمونم بعد دوباره بر میگردم و یه تقسیم دیگه ای هم انجام ندادید و این وضعیتم اگر تغییر اساسی نکرده همین گونه خواهد بود بعدم به بهانه بچه‌ها شما که اذیت نشید لطفا شما که بچه‌ها رو بیشتر از همه از پا در آوردید بعدم فرزند شما خوب درس بخونه بره دانشگاه خوب بعدم راه های دیگه هست جان اصلا موندنی نیست نه ببینید عزیز نه ببینید اگر شما بحث واقع بینانه معقول منطقی میکنید یه مسئله است این که شما بگید من ایران رو دوست ندارم امریکا رو یا کانادا رو دوست دارم دلم میخواد در خارج زندگی کنم من اونو میفهمم من مثلا بحث با شما ندارم ولی اونجا شما دیگه از میلتون و خواستتون و دوست داشتن تو حرف زدید منم بحثی ندارم ولی اگر واقع بینانه میخواید نگاه کنی شما این میگفتید من ایران رو دوست ندارم یا من کانادا رو خیلی دوست دارم یا اصلا دلم میخواد در اونجا خودم و بچه‌هام زندگی کنم من میستادم هیچ ولی وقتی که به من میفرمایید به خاطر بچه‌ها من اصلا فکر نمی‌کنم شما به خاطر بچه‌ها کار درستی کردید یعنی اونم برای بچه چی اولی که الان 8 سالشه که تازه
اولیش 10 سالشه دومی 8 سالشه
نه میگم اون یکی کوچولوئه که 8 سالشه که اصلا یه سال تازه یه سال بعد از مهاجرتتون اومده اون یکی هم که 6 سالش بوده من در 6 سالگی نگران بچه‌م در 18 سالگی هستم اونم مگه فکر می‌کنیم اوضاع ایران و امریکا و کانادا 12 سال دیگه هم همینجوری میمونه آخ اصلا کم چی تصوری رو داره یعنی اگر یکی فکر کنه 10 سال دیگه اوضاع همین گونه میچرخه من اون نمیفهمه دنیا چه جوری داره تغییر میکنه متوجه نیست که این شب به زودی روز میشه و روشن میشه همه چیز نه من اینجوری نمیبینمش عزیز ولی اگر شما یا همسرتون دوستی هایی دارید یعنی به چیزای علاقه مندید یا دوست دارید میتونم بفهمم ولی اگر به خاطر بچه‌ها این کارو نکنید
نه آقای دکتر من خودم خوب واقعا کانادا رو خیلی دوست دارم و به اصطلاح اونجا وقتی که هستم زندگی خیلی آرومی دارم ولی الان مشکلی که دارم اینه که باید قبول کنم مثلا من برم کانادا زندگی کنم با دو تا بچه‌ام و همسرم به صورت به قول معروف آمد و رفت که دائم بیاد چند ماه ایران بمونه دوباره برگرده چند ماه کانادا بمونه برگرده و من میترسم که زندگی زناشوییمو واقعا بیشتر از این که لطمه خورده
خب میخوره عزیزم زندگی زناشوییتون لطمه میخوره بچه ها از پادر میان فقط برای که شما کانادا دوست دارید خب کانادا پپسی میل نکنید
تو این چند ساله ضربه خورده یعنی دوابتمون ضربه خورده هر بار که این اومده خب من با شک و تردید و مشکلات و اینا روبرو بودم
خب آخه شما داری بی خودی بازی در آوردید عزیز شما میخواید از ایران خارج بشی بیاد کانادا زندگی شما ای که شما به من بگید نه صبر کنید شما تو این 9 سالی که تو کانادا بودید یا آن ان آف آمدید تو رفتید به من بفرمایید چی کار میکردید در کانادا غیر از که تو خونه
من تنها کاری که کردم یه دوره یه مثلا کوتاه مدت پوست و اینا رو دیدم یه مدت خیلی کوتاه مثلا حدود 2 تا 6 ماه هم کار کردم
همین این مثلا چیزی که آدم این به خاطر اون آدم بود از یه شهر کشوری خوشش بیاد
نه من یه کار خاصی انجام ندادم چه فکر کنید
پس شما از چه مزایای کانادا شما از چه مزایای کانادا استفاده کردید
چی چیز خاصی نه، چون خودم مثلا درسمو خونده بودم اینجا، فقط مثلا یه دوره کوتاه مدت بودم، کار خاصی نکردم.
خب پس هیچ نه عزیز، من اصلا دلیلی برای این کار نمیدم. من میفهمم شما دلتون میخواد بیاد کانادا، ولی دلتون میخواد ولی هزینهش سنگین عزیز، هزینهش برای خودتون. نه من اصلا درست نمیدونم. من معتقدم که اولا نگران اوضاع ایران به صورتی که 10 سال دیگه هم اینجوری باشه نباشی، و این روابط و این مسائل و این موضوع. دوم این که اگر واقعا مطلب و مشکل و مسئله ویژه‌ای شما رو به صورت یه خانواده یا فرد گرفتار نمی‌کنه، با توجه به آنچه که فرمودید و تفاوت درآمد شما در کانادا و ایران هست و ضرورت این که اون درآمد در اون حد تا حدودی باشه رو دارید، حال و آینده خودتون رو خراب نکنید. من بر اساس آنچه که فرمودید به دلایل واقعی و عاقلانه، نه به دلایل احساسی و عاطفی که شاید مبنای کار شماست، اصلا یه همچین مهاجرتی رو ضروری نمیبینم. جدایی شما هم از همسرتون آسیب به خانوادتون از جمله رابطه شما دو نفر، ولی آسیب خیلی خیلی شدیدتر به این دوتا بچه که 6 سال هم با هم فاصله دارن، هر دوتا هم پسرن و هر دوتا پدر رو کنار خودشون میخوان خواهند زد. اینه که من فکر میکنم اگر همسرتون موافقن که شما در ایران بمونید یا بی تفاوتن، شما علاقه
خود خیلی مایلی که بمونیم، حتی پیشنهاد میکنی که 5 سال یا 6 سال دیگه حداقل تو ایران بمونیم، کارامونو بکنیم، جمع و جور بکنیم خودمونو، و این دفعه یک باره سفر کنیم.
بندم با این کار کاملا با اینکه فعلا نیاید موافقم، امیدوارم اینقدر اوضاع خوب بشه که همونجا هر جور دلتون میخواد بمانید تو زندگی کنید. نه من با مهاجرتتون اصلا موافق نیستم عزیز، یعنی اصلا احساس خوبی نسبت به این موضوع ندارم.
مرسی خیلی
ممنونم. خواهش
می‌کنم. لطفاً فهمیدین. سپاس و تشکر.
تمام. خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حضرتش یه سوال نسبتاً کلی راجع به ارتباط ایدئولوژی و سلامت روان داشتم. اگه درست خاطرم باشه هم تو سمینار خوشبختی و هم فکر کنم توی شخصیت سالم، یکی از نکاتی که مربوط به آدم سالم شما بیان میکنین هست که ایدئولوژ نیست و در این حال میان از داشتن معنی برای زندگی به عنوان یه شرطی برای خوشبختی صحبت میکنین. حالا سوال من این هستش که به خصوص حالا ایدئولوژی هایی که حالا من بیشتر باش تشیع آشنا هستم میاد و حالا مستقل از اینکه مبانی این جواب پاش درست هستش، ولی میاد به یه سر سوال خیلی اساسی جواب هایی میده و نسبتا منظم میاد معنا و هدف تعریف میکنه برای زندگی و وزن هایی حتی به المان های مختلف زندگی میده که چجوری مثلا به اون هدف و معنا برسه آدم. حالا سوالم این هستش که این معنا بدون داشتن ایدئولوژی چیا میتونه باشه و چقدر میتونه عمق داشته باشه؟
بله ببینید عزیز، آخه دو سه تا فرض رو من توی صحبت شما میبینم که باش موضوع. اولم بذارید برای این که مطلب رو شما و من بر اساس تعریفی که من دارم میدانیم، برای بگذارید من برای شنوندگان فقط مطلب رو روشن کنم. من بحثم این است که انسان سالم، انسان خوشبخت و انسان دنیای امروز آرمان خواه، یعنی با آیدیال زندگی میکنه، و آرمان خواهی یعنی یه جهانبینی و فلسفه و یا نظام باورها و اعتقاداتی داره، یعنی اون outlook philosophy or belief systemش به گونه ایست که مجموعه از یک موارد و مطالبی رو کنار هم داره که همه درستند و خوب و قابل دفاع، و در نتیجه او آنچه را که در ذهن و ضمیر خودش داره و بر مبنای اون باور و اعتقاد داره و در اون چارچوب عمل میکنه مثل یک مطلب کلی، همه درستن. و البته شرط این درست بودن این هست که چون ناقص بودن و اشتباه بودنش رو میپذیره، همیشه با حتی نه تنها دقت بلکه حتی با وسواس به این که بگرده و ببینه افکار و عقایدی در جهان هست که مخالفت با عقایدش داره کوشاست، و به همین جهت است که همه احتمالاً مخالفت‌های اصولی و اساسی رو با باورها و اعتقاداتش میدونه. یعنی کسی نبوده که با یه ذهن بسته چیزهایی رو برگزیده باشه بعد فکر کنه همه درسته. کاملاً باز آماده برای هر گونه بحث و گفتگوست و به دنبال مطالب مخالف با عقیده خودش میدوه و اگر بشنوه که در یه زمینه یه کسی یه مطلبی رو مطرح کرده که ارزش توجه داره ولی مخالف نظر اوست میره. بنابراین همیشه میتونه بگه من در حال حاضر بر اساس عقل و علم ناقص خودم که مبنای کار من غیر از اینم نمیتونه باشه به آنچه که باور و اعتقاد دارم مطمئنم و اونها رو درست و خوب و مناسب و اخلاقی و انسانی میدونم یا در هر زمینه دیگه میتونم واقعی و مسئولانه بدونم. اسم این ایدئولوژیه، اسم این آرمانه. ایدئولوژی وقتی است که من یه مجموعه باورهایی دارم که خودم از صمیمانه صادقانه بخوام به شما بگم کم و بیش توش عیب و ایراد و اشکالاتی میبینم، یعنی میدونم اینجاش غلطه، اونجاش به درد امروز نمیخوره، اونجاش خب تون رفتن، اینجا به اون موضوع توجه نکردن و بقیه ماجرا. و مثالی هم که همیشه عرض کردم چون برام مهمه اینه که من وقتی که یه مرغی خروسی بهم بدن و بگن برای شام یا نهار درستش کن، من میام پر و بالش و خیلی اضافات این مرغ رو میزنم، ای بسا یه سومش نصفش از بین میبرم یا بعدن وقتی در وقت خوردن استخونا رو که درست نمیبینم دور میریزم و در نتیجه اون چیزی رو که از این مرغ من استفاده میکنم به عنوان غذا همه و همه بر اساس دانش امروز من خوبه و در نتیجه با خاطر آسوده هستم، در حالی که ایدئولوژی میگه نه من میدونم که این مرغی که الان به من دادید چون میخوام همینجوری بخورمش، با پرش بخورم، با پاش، با نوکش، نمیدونم با سنگدونش، میدونم توش جنبه بد و منفی هم وجود داره ولی خب هم گرسنه‌ام، هم چیز دیگه نیست، هم خب برخوار همه چیزی عیب و ایرادی داره، اینم عیب و ایرادش اینه. اسم این میشه آدم ایدئولوژ و کسی که طرفدار ایدئولوژی است. پس بنابراین بحثی که شما فرمودید که من سخت بهش پایبندم اینه که آدم سالم، آدم خوشبخت و روشن فکر کسی است که به دنبال آیدیاله نه به دنبال ایدئولوژی. حالا اگر شما آمدید هر ایدئولوژی رو، من نمیخوام وارد بحث بشم، ایدئولوژی رو آمدید گفتید این ایدئولوژی جهت داره، هدف داره، معنی داره، سیستماتیکه، خب بله، مهمش اینه که عیب و ایراداش کجاست. مهم این است که آیا این مجموعه از اول تا آخر با شرایط زمان و مکان و رشد و تکامل انسان و سلامت و خوشبختی انسان سازگاری داره یا نه. ای داره که اون اسمش ایدئولوژی نیست، اسم اون آرمانه، اون دیگه اصلا بحث ایدئولوژی نداره. اگر اون نداره، یعنی اینجا و اونجاش گرفتاری داره، وقتی میرسه به مسئله انسان، انسان رو متفاوت میبینه به دلیل باور مذهبیش، وقتی میرسه به انسان زن و مرد رو متفاوت میبینه، توضیح و توجیه هم نداره چون اون این که بخوایم بهانه بیاریم و حرفایی بزنیم اون یه قصه دیگری است. یعنی ما اومدیم واقعیت و حقیقت رو به چالش کشیدیم، خب اون هر کسی میتونه هر ایدئولوژی رو آرمان بدونه و به همین جاست که بسیاری از مردم ایدئولوژی به دلیل اینکه باور دارن همه چیز اینجا درسته، اگرم چیزی غلطه حتما حکمتی داره، اگرم یه چیزی غلطه فعلا به عقل ما نمیرسه بعدن معلوم میشه درسته، خب اینا دیگه خود فریبیه، اینا دیگه با آدم روشنفکر کاری نداره چون آدم روشنفکر میپذیره علم من ناقصه، عقل من ناقصه، ولی من بر مبنای همین علم و عقل ناقص باید کار بکنم. به دلیل اینکه علم و عقل من ناقصه نمیتونم حرف مزخرف محمل یه چیز دیگه رو بپذیرم و یا برای خودم یه فرضهایی رو بکنم. نتیجتاً اگر من خودم رو آدم سالم یا روشن فکر میدونم، کسی هستم که ایدئولوژ نیستم، یعنی چیزی که خودم میدونم. در نتیجه من به یه آرمانی باور دارم. این که شما میفرمایید با آرمان خواهی، چون تو صحبتتون شاید بشه اینو استنباط کرد، با آرمان خواهی انسان جهت و هدف و معنی پیدا نمیکنه، اتفاقا درست برعکس، با آرمان خواهیه که اصلا جهت و هدف و معنی پیدا میشه. اینی که آدمایی که ایدئولوژی نیستن اعلامیه جهانی حقوق بشر میشه مبنای آرمان هاشون، برابری انسان، حرمت انسان، حقوق انسانی، کاربرد عقل و وجدان و انتظار از انسان مسئولیت. تو همون ماده اول همه افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حقوق و حیثیت با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با روحیه برادری با هم زندگی کنند. تمام این یه جمله به نظر من شاه بیت آرمان انسانی است. برای انسان اولا آزادی قائله که مسئله انسانی، بعد از اون این آزادی رو با حقوق و حرمت انسانی همراه میکنه، اون دیگنیتی، اون آنر، اون استیم، اون دیسنسی که مسئله اصلی و اساسی است. عقل رو برای انسان، برای این انسان آزاد و آزاد قائل، وجدان رو که پایبندی است به اصول اخلاقی و تنها چیزی که از اون میخواد مسئولیت مهربانی است که بپذیره با دیگران با روح برادرانه رفتار کنه. بنابراین من هیچ احتیاج ندارم که دنبال ایدئولوژی برم که چیزهای عجیب و غریبی بسازه. همین میتونه برای یه آدمی مسئله جهت و هدف و معنی رو بده. اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم، احتمالاً شاید مطلبی متفاوت در ذهن داشته باشید یا مختلف. خوشحال میشم که بشنوم بعد از پیام ها. لطفاً روی خط باشید. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل ها.
رویال برنج محبوب ما همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشترینه. تو همه برنجا محبوب ترینه.
رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب ما همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشترینه. تو همه برنجا محبوب ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
انسینو رند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور، رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپرچارج با قدرت بیش از 500 هورس پاور را در یک جا در خود جا داده است. انسینو رند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل های لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 818-990-9870. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا یا آقای مهداد تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور.
دکتر فربد مجد، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال،
با آگاهی و تخصص در امور طلاق شامل تقسیم اموال، نفقه همسر، هزینه و حق نگهداری فرزندان و کلیه امور ورشکستگی و مهاجرت.
تلفن تماس با دفاتر حقوقی دکتر فربد مجد 310-956-4600 عضو 58 و 5050 ایرانیان. Law Offices of Majd and Associates.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار و 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. اکثر داروهای ژنریک برای مشتریان جدید و بدون بیمه برای 3 ماه $12 است. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
UCLA Live با افتخار تقدیم می کند کنسرت غزل 21 آپریل ساعت 8 شب. شبی با موسیقی ناب ایرانی و هندی در رویز هال UCLA. کیهان کلهر، کمانچه نواز پرآوازه ایران و همراه شجاعت حسین خان، سیتار نواز معروف هندوستان، بار دیگر در کنار هم با همراهی طبلای هندی هنر بداهه نوازی را ارائه خواهند داد. مراکز فروش بلیت UCLALive.org، گیشه دانشگاه و یا با تلفن 310-825-2101 310-825-2101 و مراکز ایرانی میوزیک باکس و کیو مارکت.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری های زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خوش آمد. ببخشید منو صداتون کمی آهسته است عزیز، لطف کنید بلندتر صحبت.
الان بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم.
حقیقتش خیلی ممنون از توضیحاتتون. من منظورم من فکر کنم با همه توضیحاتتون موافق بودم، اینکه اصلا منظورم این نبود که آدم آرمان خواه نمیتونه معنا داشته باشه. حالا شاید برای اینکه یکم سوالمو بازتر بکنم، اینطور بگم که نوعا گزاره هایی که توی ایدئولوژی ها مطرح میشه اثبات پذیر یا ابطال پذیر ممکنه نباشن. و حالا ما بیاییم یه فرضی میذاریم که خب ما الان آزاده هستیم، آرمان خواه هستیم، یک حریتی داریم که حالا شما مواردی که از اعلامیه جهانی حقوق بشر هم فرمودین همین لازمه یه اون آزادگی هستش که ما الان بتونیم آزادانه دنبال حق و حقیقت باشیم. حالا فرض رو این بگیریم که من الان به عنوان یه انسان آزاده دنبال معنی و هدف این زندگیم هستم و حقیقت این معنا هستم. حالا سوالم اینه که مثلا این معنا چیا میتونه باشه و چقدر میتونه عمق داشته باشه. شما مثلا ایدئولوژی میگم میاد یه گزاره هایی میگه که خب شاید خیلی اثبات پذیرای پال نپذیر نباشه یه سریش لااقل، ولی خب یه معناهای نسبتاً منظمی میده که مثلا شما باید زندگی بکنید که به فلان جا برسید و اینها. ولی الان مثلا ما فرض کنیم انسان مقدس آزاد است و آیا فقط مثلا ما اینجا هستیم که با وجدان و آزادگی مثلا یه سری انسان به هم خدمت بکنن و بمیرن، یا اینکه الان مثلا سوالم راجع به معنای زندگی در حینه اینکه الان با آزادگی با برداریم و دنبال حق و حقیقت هستیم که چی میتونه باشه و چقدر میتونه عمق داشته باشه.
بسیار متشکرم از توجهتون و توانایی هاتون، برای من فوق العاده با ارزشه. ببینید عزیز، حرفتون رو میفهمم، ولی اگر کنارش رو نگاه کنید یک استنباطی میشه از حرف شما کرد. اگه بعدن استنباط من و استنتاج من غلطه منو تصحیحم کنید. و اون این است که حرفتون این است که اگر مسائل به همین جهان خاتمه پیدا کنه احتمالاً اونقدرها ارزش و اعتباری نداره. اینو میفهمم. دوم، حرف شما این است که ممکنه در یه چارچوب حالا باورها هم از این که آرمان هست یا ایدئولوژی مطالبی باشه که قابل اثبات از نظر علمی نباشه. من همچین انتظاری ندارم. یعنی اگر شما وارد موضوعاتی میشید که در چارچوب طبیعت مادی نیست، من هیچ انتظار ندارم شما اونا برای من اثبات کنید، ولی اونا میتونه به عنوان جنبه خوب و مثبت سر جای خودش باشه. سالهای سال که هنوزم ادعی چنین فکر میکنن امور اخلاقی امور علمی نبودند، یعنی امور فلسفی مذهبی بودند و در نتیجه هیچ کس از عهده اثباتش بر نمی آمد. یعنی کوشش هایی که تو این جهت مثلا حتی فرض کنید کانت میکنه همچنان جای گفتگو داره. امروز شاید نظر به دلیل آشنایی با مغز انسانی یه نظر متفاوتی پیدا شد، ولی بذارید برگردیم سراغ 50 سال قبل، 30 سال قبل. من به راحتی میتونستم از شما هر اصل اخلاقی رو بپذیرم، عدالت رو بپذیرم، آزادی و آزادگی رو بپذیرم بدون اینکه از نظر علمی بتونم اثباتش بکنم. پس من انتظار ندارم که مفاهیم اعتقادی شما وقتی که در چارچوب جنبه‌های فیزیکی و مادی نیستن اثبات بشن و به هیچ وجه هم انسان رو مجبور و محدود و مقید به جهان فیزیکی و مادی نمیدونم و انسان رو دارای یه توانایی میبینم که حداقل پرسش‌هایی درباره جهان غیر مادی داره و این پرسش‌ها میتونه به هر حال جواب‌هایی داشته باشه، همونطور که در طول تاریخ فلاسفه و ادیان یه پاسخ‌هایی دادن و همچنان این سوالات به گونه‌های مختلف و متفاوت مطرحه. و در نتیجه هر وقت که شما در اون زمینه بحث و گفتگویی داشته باشید، بنده فکر می‌کنم مسئله انسانیت فراتر از جهان فیزیکی و مادی و علم به معنی ساینسی است که در این چارچوب حرکت می‌کنه. اما ببینید دو تا اشکال اونجا وجود داره. اشکال این است که درست است که ممکنه موضوعایی باشن که قابل اثبات و رد نباشن، برای اینکه ماهیتاً موضوعهای علمی و محسوس و ملموس نیستن، ولی بد و غلط و منفی نمیتونن باشن و اونجاست که ملاکه. درست مثل اینکه عدالت بدون اینکه بتونه اثبات بشه ما میپذیریم. یعنی شما اگر بگید من در یک نظامی هستم نامشو هر چی میخواید بذارید، ایدئولوژی و آرمان بذارید، ولی به عدالت و انصاف توجهی دارم، من با شما بحثی ندارم. من این جنبه ایدئولوژی یا آرمان خواهی شما یا حتی اعتقاد شما رو خوب و درست میدونم، بحثی هم باش ندارم. اما این یه طرف قضیه است. دوم این که بسیاری از اوقات شما ظاهرا درست است که این مسائل به نظر میرسه که من جهت و هدف میده، ولی این جهت و هدف مهم این هست که در جهان مادی نمیتونه مخالفتی داشته باشه با اصول کلی. یعنی اگر شما بپذیرید که در تحلیل نهایی مسئله انسان در خدمت و محبته، یعنی عشق و عمل مبتنی بر عشق، اگه بخوایم به زبونی بگیم که مقدار برای یه دفعه فهمیده تره، این ماجرا دقیقا عین روحانیت. اشکال کار این است که غالب کسانی که ایدئولوژی دارن یه تصویر و تصوری دارن که جهان مادی عکس جهان روحانی است. و درست است که برخی از حتی متأخرین ما که در این زمینه بحث کردن حرف این است که خدایی که اگر اونا که باور دارن خدایی که جهان مادی رو ساخته همون خدا جهان روحانی رو ساخته، بنابراین چرا اونا رو در تضاد و تناقض با هم گذاشته؟ و این برمیگره به یه نحوه تفکر غلط که ما خدا رو در جنگ با ماده و انسان رو در جنگ با ماده به خاطر روحانیت میبینیم. جالب اینه که هر جا میریم سراغ روحانیت میبینیم به دو چیز خیلی خیلی مادی و حتی لایه‌های کثیف مادی توجه داره، یکی پول، یکی سکس و رابطه جنسیه. و اونجاست که بیشترین زور رو میزنه که بیشترین پول رو داشته باشه و به دلایلی که همیشه مردانه بوده بیشترین رابطه جنسی رو داشته باشه. نتیجتاً اگر یک کسی باورهایی داره که خدا رو خالق همه جهانها میدونه، همه عوالم میدونه که معمولاً چنینه، جهان مادی در مقابل جهان روحانی قرار نمیگیره و در این نیست اینا با هم به جنگ هم برن. یعنی مغز من و ذهن من در جای خودش درسته، اگر برتر از این مغز و ذهن من هم چیز دیگری هست با این همخوانی و هماهنگی داره. همون گونه که خداوند بعد از اینکه انسان رو از آب و گل خلق کرد، در بینی همین موجود خاکی و آبی که از ماء و طین درست شده روح خودش رو دمید و بنابراین این ترکیب و تلفیق رو او به وجود آورد، در حالی که بسیاری از ایدئولوژی ها معمولا با نفی جهان فیزیکی و مادی میخوان به روح و روحانیت برسن. یعنی احتمالا مرگ رو که خیلی از اوقات نه ضرورت داره نه فایده نه تحقق هدفی رو تسهیل میکنه یا ممکن میکنه، و به قول برتراند راسل بدترین آبی که به پای درخت انسانیت ریخته شده خون شهداست، دیگه از این بدتر نمیشده، در حالی که خود او باور داره که در راه هدفی جان سپردن فضیلت مشروط بر این که هدف انسانی باشه و انسان بدونه که از فدا کردن جانش تحقق هدفاش ممکن میشه. یعنی آدمی نیست که نفی بکنه فداکاری جان انسانی رو در مورد موارد مهم. ولی شما نگاه کنید به بسیار از این جانبازان که به حساب خودشون معنا پیدا کردن، اولا بی دلیل این کار کردن، تخم کینه و دشمنی رو کاشتن، خودشون رو از بین بردن و بعد از اون یه مقدار خشم و تنفر دیگران رو برانگیختن. و تازه مایه و ریشه مسئله اینه که با انسان جنگ و با موجود انسانی یه نوع دشمنی و کینه و تنفر داشتن. یعنی ریشه مسئله عشق نبوده، تنفر بوده، ریشه مسئله علم نبوده، جهل و نادانی بوده. اینا اون گرفتاری هاییست که ایدئولوژی ها با خودشون دارن. ظاهرا موجه به نظر میرسن، یه مجموعه همگنی از نظر باورمندانشون دارن، ولی آدم ها میتونن به راحتی از بیرون بهش نگاه کنن و ببینن نه نیست. یعنی شما مثلا از یک طرف تو این کشور هی صبح تو غروب میگن خدا همه رو دوست داره، ولی از یه طرف اگر تو به خدا باور نداشت باشی، خدایی که اونا تصویر و تصور میکنن، تو آدم بدی هستی، نجاتم پیدا نمیکنی، برای ابدم میری تو جهنم و میسوزی. خب این چه جور محبتیه؟ این چگونه شما میتونید دم از محبت بزنید روزی که من رو آنچنان بد و خراب و فاسد و کثیف و نجس میدونید که فقط لیاقت سوختن دارم، بعد بگید منو دوست دارید؟ و اون وقت حرفتون این است که اگر تو بیای به باور من نزدیک بشی، نه اینکه تازه قبول کنی و یه حتی جمله بگی یه حرف بگی، حالا از این به بعد تو دیگه پاک شدی، کارت هم درست شده. خب این اوج خودخواهی و اوج خودمداری و خودمحوری است که من همه چیز رو اینگونه ببینم. به همین جهت است که شما روزی که میفرمایید که یه ایدئولوژی جهت میده، هدف میده، معنی میده، من میفهمم، ولی به من باید نشون بدید جنبه بد و منفی نداره. یعنی این همون بحثی است که از قبل عرض کردم. اگر این ایدئولوژی اومد بندگان خدا رو دو قسمت کرد، خوب و بد، بهشتی و جهنمی، اگر اومد بین زن و مرد فاصله قائل شد، اگر آمد مسئله مرگ و نابودی آدمها رو به بهانه های اعتقادی توضیح و توجیه داد، از نظر من اعتراضم به این قسمته. و اگر خاطر عزیزتون باشه و خودتونم فرمودید، حرفم این نبود که ایدئولوژی یه مجموعه است که حالا جهت و هدف، عرض من این بود که این ایدئولوژی در مجموع همه جاش خوبه و اون جایی که قابل توضیح و دفاعه میشه ازش دفاع کرد و میشه راجبش توضیح داد، نه توجیه. نه اینکه من برگردم بگم وقتی چیزی رو نمیفهمم، بنده بارها با دوستان صحبت کردم گفتم خب شاید حکمتی داره، نه نداره، چون ما بر این بحث میکنیم. اگر شما میخواید بحث حکمت وارد گفتگو کنید، ما دیگه بحثی نداره. هر جو کم آوردید میگید خدا میدونه، ما نمیدونه، حکمتی داره، ما نداریم. بچه منو زدید کشتید، شما میگید حتما حکمتی داره. حکمتش اینه که اگر این میبود میرفت چهار تا دیگه رو میکشت، ما خیلی بدتر میشد. خب خیلی این حرفا خنده‌دار و کودکانه است و اینجاست که مسئله است. بنابراین اون عرض من همچنان سر جاشه، برای که سالهای سال با دوستانی مانند شما با آگاهی و دانایی بحث و صحبت کردم. مبنا این است که تفاوتی وجود داره بین مجموعه باورها و اعتقادات من. آرمان خواهی است که همه چیزش درسته و من همیشه به دنبال مختلف و مخالفش هستم و به مجردی که ببینم یه جاش غلطه تغییرش میدم. بنابراین مانند همون مرغی که عرض کردم، همه ی قسمتهاش بر اساس علم و دانش امروز من خوبه. ایدئولوژی وقتی است که من هرچی هم توش هست داشته باشه، هزار تا چیز خوبم داره، اما اگر یه دونه چیز بد داشته باشه، درست مثل یه دونه رگ قلب من که گرفت منو میکشه، تمام سیستم به هم میرزه. و این فقط یه طرح طبقه بندی است، یعنی مجموعه باورها و اعتقادات ارائه شده به انسان رو در طول تاریخ و همکنون من دو گونه میبینم: آرمان و ایدئولوژی. آرمان همه چیزش خوب است و درست است و با هم همخوانی داره، ایدئولوژی یه جاهایش اشکال ایراد داره. و اون وقت است که همطور که شما فرمودید و بنده عرض کردم، آدم سالم، آدم خوشبخت، آدمی که در مسیر رشد و تکامل، آدم اخلاقی، آدمی که به حقوق انسانی باور داره، انسانی که خودشو آزاد و آزاده میدونه و به گوهر عقل و علم آراسته هست، آرمان خواهه، نه ایدئولوژی. ولی اگر یک کسی بیاد یه تعریفی از آرمان و ایدئولوژی داشته باشه که با اینا متفاوته، منم حتما نظرم رو عوض کنم، چون ما راجع به دو تا موضوع دیگه داریم صحبت میکنیم. ولی به نظر من این تفکیک مهمه و این نکته رو عرض کنم چون نمیخوام سوء تفاهم بشه. ایدئولوژی، امیدوارم دوستان بهشون بر نخوره، مارکسیست، ایدئولوژی آرمان نیست. ممکنه هدفهای یا آرمان هایی داشته باشه، اما مجموعه ایدئولوژیه. و ادیان هم همه به اینجا رسیدن، حالا اصلشو بنده نمیدونم چون اصلش حتما پلوی خود خداست، ولی تبدیل شدن به ایدئولوژی. یعنی شما خیلی راحت میتونید در دل ادیان تفاوت ها رو، فاصله ها رو، ایراد ها رو، اشکالات رو ببینید. خب اینجا میرسن به ایدئولوژی و اگر اون بحث رو بپذیریم، مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما آرمان خواهیم یا ایدئولوژی، هر کدوم از اینا هستیم میدونیم به کجا وابستیم. ولی اگر کسی بیاد تعاریف رو عوض کنه، اهمیت ها رو دیگرگون کنه، خب معلومه بحث دیگری خواهد بود. ولی برای من همطور که شما هم بهش اشاره فرمودید، خیلی خیلی مهمه اینی که هر جا صحبت از سلامت انسانه، موضوع خوشبختی انسانه، موضوع رشد و تکامله، میتونم مسئله آرمان و ایدئولوژی رو به عنوان یه تفکیک، به عنوان یه طرح طبقه بندی که علم نیست، مطرح کنم برای که توجه رو به اون موضوع جلب کنم. اگر مطلبی نیست، چون من متأسفانه به پیام ها رسیدم، چون دوستی هم از ساده سه بودن، از شما خداحافظی کنم. اگر دلتون خواست فکر کنید، خواستید صحبت کنید، به دلیل اهمیتش با کمال میل افتخار در خدمتون هستم.
اگر اجازه بدید تو خط میمونم آقای دکتر.
خب من فقط باید کوتاهش کنم، برای که دوست عزیزی که درباره مسئله رشته تحصیلیشون از ساعت 3 روی خط بودن، شما هم بودید، لطفاً روی خطش داشته باشید. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
خواره تهران، هاوس آف لجندز، یک بار دیگر ارائه می دهد جمعه کم و شنبه دوم آپریل، دو شب استثنایی در پیشواز 13 بدر، با هنرنمایی خواننده پرتحرک صحنه ها شینا.
کی گفتش به تو باشا کن، بشین همش تماشا کن، جونم نترس که روز باشید برو.
صدای پر احساس شهلاب،
شنیدم این ترین از همه آسون شکبایی شنیدم،
بود بخنده حاسم گلی، رقص‌های شرقی و بند اختصاصی کاباره تهران کامران و آرتوش.
قمتو بذار کنار، باشا خوشحالی کن، بابا سر پاشت سر بذار، بخنده و شادی کن.
برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
سلام، ماشاءالله چقدر خوشگل شدی. آخه تونی رو پیدا کردم. تونی همون آرایشگر معروف. وای، منم دنبالش می‌گردم. سالن آرایش و زیبایی تونی در محل جدید افتتاح شده. ببینم این محل خودته؟ نه بابا، هر اکستنشنه. هر اکستنشن، وکس، بند ابرو، آرایش عروس، همه و همه در سالن آرایش تونی. واقع در 18645 پنچورا بلوار، شهر تارزانا. 818-996-5926 818-996-5926.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
سفیر و اکبر مشتی، دو نام مطرح در جامعه ایرانی، سیزده بدر با شکوهی را همین یک شنبه در پارک تازنوکس با هنرمندان صاحب نام برگزار می کنند. ورود رایگان. 818-713-9090.
من بابک کلهر از شما دعوت میکنم که این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب به برنامه روند جهانی گوش کنید. مهمان این هفته اریک گارسری، پرزیدنت الی سیتی کانسل، پاسخگوی سوالات ما و شما خواهند بود. روند جهانی این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من حالا برای اینکه یه خلاصه‌ای بکنم سریع و جمع‌بندی بکنم حالا افکار خودم و احتمالاً جوابی که از شما گرفتم بر سوال خودم، من همونطور که گفتم فرضم اینه که فرض کنین من الان یه آدم آرمان خواهی هستم، دنبال این هستم که میخوام همه یه عقایدم درست و سالم باشه و به نوعی شاید بخوام اینا تاکید بکنم که با وجود این هم آخرش این که من بتونم به یه چیز معنای درست و حقیقت درستی دست پیدا بکنم که واقعا یک اثباتی شده باشه نمیتونم دست پیدا بکنم. مثلا همون مثالی که خودتون زدین که امور اخلاقی علمی نبودن، میان همه، حالا من توی فلسفه اخلاق خیلی وارد نیستم، ولی میان مثلا یه اصلی میگیرن که اون چیزی که بر خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باشه.
خب اینا غلط هست. ببینید اتفاقی که این یکی از حرفای غلط همینه. ببینید عزیز، نه شما اگر میخواید بگید اون خالص، نه من با تون موافق نیستم. همینجا بهتون بگم، روزی که رفتید شما سراغ ایدئولوژی، یه تصوری دارید و اون است که یه جای همه حقیقت هست. همینجا خطره. حقیقت از آسمان به زمین افتاده، هر کی تیکشو برداشته روش نوشته حقیقت، فکر کنه دست اونه. نه، دست هم است. به همینجاست که اشکال ایدئولوژی معمولا مقید و محدود کردنش خط میکشه و همینجاست که اصلا خودش یه دفعه سیستمو خراب میکنه. یعنی من از اول تا آخر حقیقتو دارم، خب اون وقت گرفتاری است. حرف شما رو کاملا متوجه هستم، مثلا با توضیحات اولتون به همینجا گفتم اگه دلتون میخواد بیاد بیشتر با هم بحث کنیم، چون من موش عمل از یه ساعت سه دارم یکم این اخلاقا نسبت بهش احساس بدی میکنم، یعنی به موضوع احساس بدی میکنم یعنی، ولی مطلب شما رو میفهمم، ولی شما اگر این فکر کنید کفایت نمیکنه باهاتون موافق نیستم، برای که من و شما در این جهان باید این جهانی فکر بکنیم و به نظر میرسه وقتی این جهانی فکر کنیم به اون جهان فکر کردیم. شما بیاد اصول اخلاقی و انسانی رو اینجا رعایت کنید، این بالاترین اوج روحانیت. به همین سادگی اگر بخواد یه کسی اصول اخلاقی انسانی زیر پا بذاره فکر کنه یه چیزی به اسم روحانیت وجود داره، اصلا برای من باعث تعجبه. این درست مثل این که من و شما تو شکم مادرمون قرار دست و پا رو پیدا کنیم، اگه اونجا سالم باشیم که مادرمون و خودمون راحت باشیم، این دنیا هم که اونیم دست و پای سالم داریم. اگر اونجا آسیب ببینیم اینجا هم گرفتاریم. درست است که دو جهان متفاوته، توی شکم مادرم دست و پا به درد ما نمیخوره ولی اینجا به درد ما میخوره. من یه صحبتی که از اولم تو مطالب شما احساس کردم این بود که این جهان برای این که به من جهت و هدف و معنی بده کافی نیست، اصلا با تون هیچ موافق نیستم، یعنی اینجاست گرفتاری، یعنی یه چیزی رو شما میخواد به این جهان وارد کنید که به نظر اصلا وجود خارجی نداره. به بنده همیشه وقتی با دوستانی مانند شما صحبت کردم گفتم یه مورد برای من مثال بزن که این رو از انسان و انسانیت نمیتونه به دست بیاره از یه جای دیگه به دست بیاره. کدامه؟ آخر آخرش اینا در دو چیز خلاصه میشه، خدمت و محبت. خدمت و محبت. و وقتی مسئله محبت و خدمت اساس کار باشه بس نریم. چون نمیخوام موضوع رو خراب کنم، چون نمیخوام پاسخی تند و سرسری به شما بدم به دلیل اهمیت بسیار فوق العاده مطلب، اینی که لطف کنید با کمال میل، چون این موضوعی نیست که من بگم شما شنونده هستید قبلا تش وردید بحثی مجرار کردید، یه موضوعی است که دربارش گفتگو ضرورت داره مثلا با شرایط خاصی که ما داریم. اگر موافقت بفرمایید که با هم صحبت اون یه وقت دیگه ادامه بدیم خوشحالم می‌کنید، برای که من دوست عزیز که ساعت 3 بودنم بتونم روی خط بیارم خاطرم از این بابت آسوده بشه. به هر حال بسیار ممنونم از محبتتون و توجهتون، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. من این دوست عزیز رو به خاطر شما که فرمودید مسئله درباره رشته تحصیل خوردم. اگه تشریف ندارید نمیدونم تلفنتون متاسفانه تلفنتون هم قطع شد، اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
حسن نباشید دو شغلاتی.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سوال داشتم.
خواهش می‌کنم.
من 40 سالمه. دو تا پسر دارم، یه پسر حدوداً 15 ساله و پسر دومم 6 سالشه. بعد بدون این سری مشکلات مالی که فکر کنیم اینجا توی کانادا هیچ وقت نمیتونیم به این راحتی ها مشکل مالی رو حل کنیم، من شوهرم تصمیم گرفتیم که بر اساس رشته که من کار میکنم و درآمدش خیلی تو ایران بهتر از اینجا، اگه بشه من و پسر کوچیکم بریم ایران، من اونجا بیزنسم را بندازم و پسرم برو همسر بمونم.
نصب کنید. صبر کنید. چه مدتی است کانادا هستید شما؟
ما 10 ساله.
آخ شما نه آخه عزیز، شما فقط به دلیل مالی برای خب همتون برید، چرا همسرتون و پسر بزرگتون اینجا بمونه؟
آخه پسرم فارسی اصلا دانشان فارسی بلد نیست.
خب یاد بگیره.
بله؟
یاد بگیره. خب اصلا بلد نیست. اصلا بلد نیست، اولا یه ذره یاد بگیره چند ماهی، بعدش هم اونجا که اومد یه مدتی مدرسه نره یا بره کلاس‌های ویژه یا بره مدارس ویژه‌ای که مخلوطن بچه‌ها. خیلی خارجی‌ها هستن میان تو ایران میرن توی مدارسی، خب ببرتش اونجا. آخه به این خاطر که میشه خانواده رو از هم پاشید. یعنی شما اونم بچه 15 ساله.
البته من که مدرسه طولانی تا زمانی که پسر بزرگم وارد دانشگاه بشه.
ببخشید. 3 سال برای بچه 30 سال خودتون میخواد گول بزنید عزیز. شما من 3 ماهش هم بحث دارم که شما بچه رو بذارید برید. شما جو 3 سال حرف میزنید. بعد همسرتون اینجا بمونن با پسر بزرگتون. شما با یه پسر 6 ساله، پسر 6 ساله از پدرش و برادرش دور کنید، بلکه خودش بمونید اونجا پول در بیارید. نه، اگه میخواید برید با هم برید. من اصلا مخالفتی با رفتن تو ولی دلیل برای ماندن تو نمیدونم. پسر شما امسال می یا جون درساش تموم میشه، 3 ماه بیاد فول فورس بره فارسی بخونه، یه امتیازی پیدا میکنه، یه زبونی به زبون فارسی به دلیل پدر مادر ایرانی خواندن نوشتن رو یاد بگیره، بره سر کلاس‌های به اصطلاح اینترنشنال، بعد از یه سال میرسه، بنابراین یه امتیازی پیدا میکنه که مثلا با توجه به پدر و مادر ایرانی فارسی رو بلد بخونه و بنویسه، این که یه حسن درس دیگه ایشون که الان تو دانشگاه هست داره یه زبون دیگه میخونه، خب فارسی رو بخونه.
آخه مشکل اینه که ما الان شرایط زندگی توی اونجا رو که خانواده بخواییم یک طرز درستی برای بچه‌هامون فراهم کنیم از این مالی الان نداریم، یعنی از اون جهت اذیت میشن.
آخه یعنی چی؟ شما چطور شده؟ شما پسر 6 ساله است، شما دو تا خونه خرجش کمتر از یه خونه است؟
حالا البته این برنامه که داریم به صورت دائم، یعنی یه جوریه که من قراره حالا یا من مثلا دو ماه یه بار میام اینجا سر میزنم پیششون میمونم مثلا یک هفته دو هفته و مواقعی هم که اونا بتونن تعطیلات داشته باشن تابستون بیاد پیش ما، یه برنامه این چنینی که یه جوری بتونیم زندگیمون رو جلو بندازیم که بتونیم هم برای اونا.
سرکار خانم، نه یکی دو ماه مشکل حل میکنه، نه آدمی که وضع مالیش اونقدر خوب نیست که نمیتونه بره ایران یه ذره زندگی کنه، این سفرهایی که 1,000، 2,000، 3,000 دلار خرج داره قابل توضیح و توجیه. برای شما اگر اینقدر هستید که میتونید بریم تو ظرف چند ماه پول در بیارید، اول اگر تا به حال هیچ پولی ندارید که 3 ماه 6 ماه بتونید بکشید، خب نشون میده قبلا هم خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید یا بد آوردید. دوم این که اگر شما با مدتی طول میکشه تا پول دار بشید یه مسئله است. برای کی میتونه من بگه یه خانه در کانادا یه خانه در ایران هزینش کمتر است از یه خانه در ایران؟
خب درآمدی که اونجا من میتونم داشته باشم خیلیه.
من که نگفتم نیست. خب برید اونجا زندگی کنید. شما که حرفتون این است که ما چون پول نداریم نمیتونیم بریم اونجا.
نه به اندازه دارم که بتونم یه بیزینس خوب اونجا بزنم و پیش ببرم بیزینسم. و بعد الان من مثلا پسرم حاضر نیست یه جان زندگی کنه، میگه که مثلا خب به خاطر شرایطی که اونجا داره و شرایط سربازی در آینده ممکنه برش پیش بزن که کنکور اونجا کنکور دادن خیلی کار سختی برای بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدن و سطح تحصیلشون اصلا قابل مقایسه نیست با سطح تحصیلی بچه‌های توی ایران که اونجا خیلی بالاتر و مشکل تره. خب امکان تحصیل براش اونجا نیست اصلا، یعنی امکانه تو الان به شما حاضر نیست که بخواد تو اون شرایط اونو داره با من بیاره اونجا، یعنی هممون بریم اونجا.
شما از اینجا ببینید عزیز، من اصلا در این که شما چی کار میکنید بکنید دخالت ندارم، تمنا میکنم قبول کنید کار بکنید، ولی از نظر من اینقدر دلیل تراشی و بهانه هست که اصلا من جایی برای بحث نمیبینم. پسر شما یه بچه تنبلیه، ای بچه تنبلیه تو کانادا باشه به جایی نمیرسه، ای بچه درس خونه میتونه بیاد اونجا درسشو بخونه. علاوه کی گفته که با تا آخر اونجا بمونه؟ میتونه 2 سال دیگه 3 سال دیگه برگرده. شما که احتمالاً اقامت کانادا رو دارید مشکلی برای اومدن نداره، بیاد دوره دانشگاهش اینجا بگذرونه. ولی الان رفتنتون رو نمیفهمم. برای بچه شما ناراحت، خب باشه، شما بچه شما اگر اینقدر معقول و منطقی نیست که بین پدر مادرش اینجا مشکلات جدی اقتصادی دارن، پاشو بره ایران که یه زبون یاد بگیره با یه فرهنگی که پدر مادرش اونجایی هستن آشنا بشه، حاضر نیست اون اینو تحمل بکنه، بعد حاضر با پدرش بمونه از مادر و برادرش دور بشه، مادر و برادر رو اونجا تنها بذاره. شما که اونجا میخواید برید کار بکنید، این بچه 6 ساله رو میخواد چیکار کنه؟
من خوشبختانه از این بابت خب
پدر مادر شما چه ارتباط داره به بچه 6 ساله عزیز؟ برادر شما و پدر مادر شما به درد پسرتون نمیخوره. پسر شما مادر میخواد و پدر میخواد، پدرشو در کانادا داره، مادرش هم سر کار داره که میخواد بره زندگی رو بسازه. نه ببینید، راحت بگید ما دوست داریم، من دوست دارم برم، شوهرم هم دوست داره بمونه، پسر بزرگم هم دوست داره بمونه، کوچیکم من میتونم با خودم ببرم. من اصلا حرفی ندارم، باورم کنید، یعنی من فکر کنم که بسیار خوب شما میخواید. ولی اگر شما فکر کنید توجیه اقتصادی داره، توجیه تحصیلی داره، توجیه یه مقداری زندگی بهتر برای همتون داره، من ابدا زیر بارش نمیرم. برای شما به من بفرمایید، من به دلایل احساسی عاطفی شخصی شخصیتیم دلم میخواد برم ایران و یه کار خوبی بکنم و میتونم، منم قبول دارم. در این حالم همسر من به دلایلی ترجیح میده در کانادا باشه، پسر بزرگم هم همینطور، کوچیکم احتمالاً یا میخواد با من بیاد یا نظری نداره. ضمناً من در ایرانم، مادرم رو، پدرم رو، برادرم رو دارم، پس فکر میکنم یه کارایی برای من میتونم بکنم، میخوام برم. من کاملاً شما رو میفهمم، باهاتونم موافقم، میگم خب بفرمایید. ولی شما من بگید که این نظر اقتصادی به گونه‌ای که شما میخواید عمل کنید صرف داره، یا توضیحاتی که فرمودید، یا از نظر درسی به بچه‌های من کمک میکنه، یا از نظر ارتباطات خانوادگی وضع ما رو مستحکم‌تر میکنه، مثلا به دلایل وضع بهتر اقتصادی خانواده بهتر و به هر حال مرتبط تری داریم، من هیچ کدوم از اینا رو نمیخرم. و اون استدلال در مورد فارسی و استدلال در مورد بعدن سربازی و اینا رو هم قبول ندارم. به علاوه شمایی که همچی برنامه‌ای داشتید که مطمئنم مدت هاست داشتید، خب پسرتون رو با زبون فارسی و خواندن نوشتن آشنا میکردید، یعنی حداقل یه کمکی به اون میکردید. به علاوه اون پسری که بخواید ببریتش و بعدن بخواید برش گردونید، نخواهید بستا او رو بفرستید، مسئله است. یعنی شما خانواده رو دارید دو قسمت میکنید به این امید که وضع اقتصادیتون بهتر بشه، خانواده بیشتر به هم بچسبه. به من میفرمایید مشکل مالی دارید و بنابراین براتون زندگی در کانادا مشکله، کاملا میفهمم، ولی من فکر کنم صلاحتون است که همه برید. حتی راه دیگری است که خیلی خوب نیست، ولی از این یکی شما بهتره. پدر همسرتون با شما بیاد، پسرتون اینجا بذارید پلوی کسی که حاضر قبولش بکنه یا او حاضر بمونه، یا راههایی برای اون هست. حداقل خانواده حفظ میشه، پسر کوچیکتون حفظ میشه، شما و همسرتون کنار همید، پسر بزرگتونه که اگر یه ظرفیت و توانایی داره میتونه خوب زندگی کنه، نگرانش هم نباشید. نه اینکه این توصیه رو میکنم، نه اینکه این کار خوبه، این کار بده، ولی از اون کار قبلی شما به نظر من خطراتش خیلی خیلی در بلند مدت، برای دو سه سال نمیگم بیشتر، خیلی خیلی کمتره. ولی بازم با هم مشورت کنید، بعدم ببینید کجا ایستادید. اگر همسرتون و خودتون یه جایی برید یه سمی صحبت کنید، یا تا پسر بزرگتون، میشه مقدار اطلاعات داخلی گرفت که در داخل چه خبره. برخی از خود ما یه مسائل و مشکلات دیگه ای داریم که از این طریق فکر کنیم حل میکنیم، ما اونا رو نمیدونم. خیلی از اوقات واقعا اون توضیح دهنده و توجیه کننده مسئله است. ولی به گونه ای که شما میفرمایید که شما تش بیاد ایران، همینجوری اونجا پول هست، اونم تو این شرایطی که معلوم نیست ظرف یک سال آینده چه خواهد شد در ایران، به جای گفتگو داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم بالاخره باهاتون صحبت کردم. از این بابتم متاسفم که وقتم کم هست. شنوندگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین بهم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهوه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
در قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، در مناطق انسینو، وست لیک ویلیج و وست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این شنبه در رابطه با سازمان حمایت خانواده و چرا تمایل ازدواج در جوانان کم شده با شما گفتگو میکنیم. از شما دعوت میکنم همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
انتظار به پایان رسید. اکنون روکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شبابازی با گوگوش شنبه مهم اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-3128 تماس بگیرید.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و